ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که بیننده برنامه خودتون از طریق این شبکه هستید موفق و پیروز باشید. عذرخواهی میکنم باعث به خاطر این تأخیری که پیش اومد در شروع برنامه و همچنین آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت در این ماه قرار گرفته باشه. بنده بیش از این شما رو منتظر ندارم. سلام و احوالپرسی داشته باشیم با کارشناس عزیز و ارجمند. ابتدا سید بزرگوار استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین و الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بعد كل حمد و الیه يعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. در هر جا از این عالم که هستید موفقیت و بهروزی رو برای شما آرزو دارم و امیدوار هستم که بتونم به سوالات شما و بینندگان عزیز پاسخ قانع کننده بدم. در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم و ممنون هستم از شما. سلام علیکم و رحمت الله و صدا و باسم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستم در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لوت بدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشد. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. خب بدون اتلاف وقت بریم کلیپ اول رو ببینیم. کلیپ شماره 250 برمیگردیم. در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
ما میبینیم که هجرت اینگونه شروع میشه که پیامبر در یک روز سر ظهر هوا بسیار گرم هست، مردم در داخل خانه هایشون هستند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که شالی رو هم به سر صورتش پیچیده از خونه خودش بیرون میاد و نزد ابوبکر میاد تا برای هجرت برنامه ریزی بکنه. خب این یک بعد قضیه هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وقتی میاد که هوا گرم هست، مردم داخل خونه هاشون هستن و بیرون آمدن پیامبر و اومدنش به خونه ابوبکر در واقع توجه پیامبر رو زیاد جلب نمیکنه. علی رو دستور میده سر جایش بخوابه، به خانه ابوبکر میاد. شب هنگام جریان هجرت شروع میشه و از دروازه پشتی خانه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جریان هجرت آغاز میشه.
کلیپ آقای ترشاوی بود که ملاحظه فرمودید. بینندگان عزیز همه شما دیگه در جریان این موضوع هستید که شبکه ولایت تهدی رو بیش از یک سال پیش مطرح کرد و پای حرف خودش موند که هیچ روایت صحیح و سندی مبنی بر فضائل خلفا در کتب اهل سنت وجود نداره که خالی از اشکال باشه. خب این آقایون چند هفته بعد از یک سال که گذشت اومدن چند تا روایت رو مطرح کردن و بعد حالا کار به جایی رسیده که اینها دیدن هر روایتی رو که مطرح بکنن در اینجا هم از لحاظ سندی و هم از لحاظ دلالی مورد بررسی قرار میگیره، هیچ پاسخی هم به این ایرادات ندادن. استاد یزدانی، خب حالا ما میبینیم که این آقایون بعد از اینکه دیدن ظاهرا خودشون دیگه متوجه شدن کم کم که دیگه نباید اصلا بحث روایت رو ادامه بدن، بحثش رو اومد آقای ترشاوی شروع که یک فضیلتی رو گفت منبعی براش ذکر نکرد، بنده فضیلت رو مطرح میکنم، ما میخوایم بپرسیم ببینیم آیا این با مسلمات تاریخی همخوانی دارد یا خیر. ایشون گفتن که نبی مکرم اسلام در موقعی که میخواستن هجرت بفرمایند به منزل ابوبکر رفتن در ظهر و شب با اون هجرت رو آغاز کردن، آیا همچین چیزی صحیح هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته قبل از این که شروع کنم به پاسخ دادن به سوال جناب علی، این نکته رو خدمت همه بینندگان عزیز عرض کنم که بحث ما فقط بحث علمی هست.
بله،
ما قصد اهانت و جسارت و این مطالب رو به هیچ کسی نداریم و ما فقط میخوایم حقایق رو بگیم و دنبال حقیقت هستیم و فقط میخوایم که مردم روشن بشن، ذهنشون روشن بشن و حجت بر مردم تمام بشه. ما هدفمون اهانت نیست و فقط میخوایم بحث علمی بکنیم. ما با اهل سنت اختلاف داریم، با وهابی ها بیشتر اختلاف داریم، این دو تا رو از هم جدا میدونیم، اما دلیل بر این نیست که عقیده اونها رو قبول داشته باشیم. با هم دیگه بحث علمی داریم، همونطوری که سایر مذاهب اهل سنت با هم دیگه اختلافات شدیدی دارن و با هم دیگه بحث میکنن، بحث دارن، ما هم با اونها بحث داریم.
بله،
پس هدف ما فقط بحث علمی هست و همونطوری که حضرت آیت الله سیستانی گفتن، با همه اختلافاتی که ما با اینها داریم، به هر حال ما اهل سنت رو برادران خودمون میدونیم. نه تنها برادران خودمون، که طبق دستور صریح آیت الله سیستانی اونها جان ما هستن و عزیزان ما هستن و لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه.
البته در خاطرم هست که آقای خیلی حیدری، حالا این لبخند که شما زدید 5 میلیون این همین فتوا ایشونو بدهکار کرد که حالا دیگه اصلا انگار
حالا لبخند نکردم. هر وقت که به هر حال این بحث رو انجام میدم، همیشه یاد هر وقت بحث حرف آقای سیستانی میاد، یاد اون پولی بود که به هر حال قرار بود آقای سیستانی به ما بدن و آقای حیدری به ما بدن و هنوز اون پول رو به ما ندادن.
بله
بله. خب اما بحثی که ایشون داشتن این که ابوبکر همراه پیغمبر بود، داستان هجرت رو اینطوری نقل کردن که روز روشن پیغمبر بزرگوار اسلام از خانه خودش خارج شد و آمد خانه ابوبکر، سر ظهر در هوای گرم آمد و بعد شبانه از خانه ابوبکر هجرت کرد. خب ما چند نکته رو خدمت آقای ترشابی عزیز عرض میکنیم. اولا شما حرفتون رو بدون سند و مدرک زدید و امروزه کسی حرف بدون سند و مدرک رو براش ارزش قائل نیست. اگر واقعا این چنین بود، خب شما آدرس این مطلبی رو که داده بودید میگفتید، آدرسش مطلبی رو که گفته بودید آدرس رو میدادید و ما میفهمیدیم که به هر حال این حرفی که شما زدید در کدوم کتاب آمده. البته ما میدانیم در کدوم کتاب اومده و قبلا در سایتمون آوردیم و مفصل اون رو نقد کردیم، ولی این آقا عادتش هست که متاسفانه بدون سند و مدرک حرف میزنه و ما به اینها توصیه میکنیم که رویه شبکه ولایت پیش بگیرید. شما که مانیتور دارید، شما که میتونید راحت نشون بدید، همونجا جستجو کنید و مطالب رو به بیننده های خودتون نشون بدید تا بیننده ها بهتر بتونن شما استفاده کنن. این نکته اول. نکته دوم، نص صریح قرآن کریم هست، سوره توبه آیه 40 که خداوند میفرماید اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. کلمه اخرجه ضمیرش مفرد هست، فقط به یک نفر برمیگرده. اگر ابوبکر همراه پیغمبر از مدینه خارج، از مکه خارج شده بود، قطعا خداوند اذ اخرجهما میگفت، از اخرجهما الذین کفروا ثانی اثنین. در حالی خداوند میفرماید از اخرجه، بعد به بحث غار که میرسه میشن ثانی اثنین. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر هنگام خروج از مکه تنها بوده، در غار دو نفر شدن، یعنی ابوبکر در نزدیکی غار آمده به پیغمبر ملحق شده و با هم دیگه ثانی اثنین شدن. پس حرف شما طبق نص صریح قرآن مردود هست و قابل پذیرش نیست. از این گذشته ما ده ها روایت در کتاب های اهل سنت داریم که ثابت میکنه پیغمبر از منزل خودش خارج شدند و ابوبکر اصلا همراهش نبوده، بلکه بعدن ابوبکر به پیغمبر پیوسته. حالا ما روایت رو قبلا نشون دادیم، قبلا خوندیم، حالا یه چند تا روایت دیگر رو هم میخونیم که بینندگان عزیز ملاحظه کنن و این قضیه رو ببینن. حالا صفحه مانیتور بندر میتونن نشون بدن؟
بله، اتاق فرمان امکانش هست.
بله
ظاهرم. بله بله.
که از سیرت النبویه ابن هشام انصاری نقل کرده، تاریخ طبری نقل کرده، تفسیر ابن ابی حاتم نقل کرده، تفسیر قرطبی نقل کرده، از سیرت النبویه ابن کثیر نقل کرده و کتاب‌های متعدد و البدایه و نهایه ابن کثیر که پیغمبر بزرگوار اسلام از خانه خودش خارج شد. ببینید داستانش این بود که قوم قریش با هم دیگه جلسه گذاشتن که چیکار کنیم. دیگه داستانش رو بیننده ها کاملا وارد هستن. یک کسی آمد و نظر داد که ما 40 نفر رو انتخاب کنیم، همه خونه پیغمبر رو محاصره کنن و شبانه بریزن و کار رو تموم کنن، از هر قبیله یک نفر پهلوان باشه. این 40 نفر آمدن دور خانه پیغمبر رو محاصره کردن. پیغمبر از بین این 40 نفر خارج شد همون شب و طبق نص صریح روایات که اینها نقل کردن، فخرج رسول الله، رسول خدا خارج شد، یک مشت خاک در دست خودش گرفت، ثم قال نعم انا اقول ذلک انت احدهم و اخذ الله على ابصارهم، تا که پیغمبر خاک رو بر صورت اونا پرتاب کرد و در حالی که این آیات رو میخوند، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تا اون آیه‌ای که وجعلنا من بین ایدیهم سد و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. این آیه رو پیغمبر بزرگوار اسلام خوند و بعد خاک رو روی صورت اونها پاشید و اونها پیغمبر رو ندیدند. پیغمبر از بین اینها عبور کرد، اونها پیغمبر رو ندیدند. اون روایت است که کتاب‌های متعدد نقل کرده، یک کتاب و دو کتاب نیست، البدایه، تفسیر و تاریخ طبری هم این قضیه رو نقل کرده که تاریخ طبری از دیدگاه آقای خدمتی بهترین کتاب تاریخ هست.
بله.
این مطلب رو این آقای طبری هم در جلد اول صفحه 567 این قضیه رو نقل کرده. طبق بگیر باید. پس پیغمبر اصلا از خانه ابوبکر هجرت نکرد، بلکه از خانه خودش و امیرالمومنین رو سر جای خودش خوابونده بود. اصلا عاقلانه نیست که پیغمبر وسط ظهر بیاد از خانه خودش با اون وضعیت محاصره، با اون وضعیتی که مشرکین دنبال پیغمبر بودن، سر ظهر بیاد خانه ابوبکر. مشرکین هم متوجه نشن. از این گذشته ممنون هستیم از اتاق فرمان. در خانه ابوبکر فقط خود ابوبکر نبود، بلکه چندین نفر دیگه هم بودن که هیچ کدوم اونها مسلمان نبودن. پسر بزرگ آقای ابوبکر شخصی است به نام عبدالعزا که بعداً پیغمبر وقتی مسلمان شد در سال 8 اسمش رو گذاشت عبدالرحمن. پدر ابوبکر هست، مادر ابوبکر هست و زن ابوبکر هست. اینا هیچ کدوم مسلمان نشده بودند. همشون مشرک بودن. فرض کنیم پیغمبر به خود ابوبکر اطمینان داشت. خب به اون مشرکین چطور اطمینان میکرد؟ عبدالعزا پسر ابوبکر کسی بود که در جنگ بدر با مشرکین شرکت داشت و هدفش از شرکت در جنگ بدر کشتن پدرش بود.
بله.
اینو روایت شما قبلا خوندیم، روایت شما معتبر هست و اینا جز فضایل ابوبکر نقل میکنن اون رو. پیغمبر چطور به همچین مشرکینی میاد، به هر حال اطمینان میکنه، میاد خونه اینها و اونها هم لو نمیدن و این چیز بسیار عجیبی هست. از این گذشته ما روایات صحیح و سندی رو در کتابهای اهل سنت هم قبلا خوندیم که سندش صحیح هست و حالا یک بار دیگه هم باز هم این روایت رو نشون میدیم. در مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق احمد محمد شاکر چاپ دارالحدیث قاهره است که میبینید جلدش هست، این صفحه دومش هست، در جلد سوم الجزء الثالث المسند لامام احمد ابن حنبل الجزء الثالث که بینندگان عزیز میبینن چاپ دارالحدیث قاهره است، در صفحه 331 روایت 362 حدثنا یحیی ابن حماد حدثنا ابو عوانه حدثنا ابو بلج که میبینید که محقق سندش رو تصحیح کرده، اسناده هو صحیح. در صفحه بعد روایت مفصلی رو نقل میکنه که 10 فضیلت از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین در این روایت آمده. یکی از این فضائل این هست که امیرالمؤمنین جای پیغمبر خوابیده. و شرع علی نفسه لبس ثوب النبی ثم نام مکانه و کان المشرکون یرمون رسول الله فجاء ابوبکر و علی نائم و قال و ابوبکر یحسب انه نبی الله فقال یا نبی الله قال فقاله. داستانش مفصل هست که امیرالمؤمنین یک از فضائلش این بود که جان خودش رو داد، با جان خودش معامله کرد تا رضایت خداوند رو به دست بیاره. مشرکین چیکار میکردن؟ پیغمبر رو دقیقاً نگاه میکردن، دقیقاً دنبال میکردن، وزیر نظر داشتن. ابوبکر و علی فجاء ابوبکر و علی النائم، ابوبکر آمد در حالی که امیرالمؤمنین خوابیده بود، فکر کرد پیغمبر خداست، صدا زد ای پیغمبر خدا. امیرالمؤمنین به او فرمود که پیغمبر خدا نزدیک چاه طرف چاه میمون رفته، برو دنبالش. بعد ابوبکر آمد و پیغمبر رو در نزدیکی غار ملاقات کرد و با او داخل غار شد. سند روایت 100% صحیحه، هیچ اشکالی در سندش نیست. اگر مرد هستید باید بگید اشکالش چی هست. خود محقق کتاب گفته سنده هو صحیح. از این گذشته آقای حاکم بعد مفصل هست، حالا بقیهش مربوط به بحث ما نیست. این کتاب المستدرک علی الصحیحین هست که جلد سوم از این کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. در صفحه 143 که ما قبلا این روایت رو هم خوندیم، باز همون روایت هست که آقای ذهبی میگه سند این روایت صحیحه. خود حاکم نیشابوری هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه، سند این روایت صحیحه و بخاری مسلم به این صورت نقل نکردن، خیلی خلاصه نقل کردن. الاسیاب ابن عبدالبر چاپ دارالاعلام باز همین قضیه رو آورده، همین روایت، تیکه های از همین روایت رو آورده و بعد گفته سندش صحیحه. هازا اسناد لا مطعن له لأحد من صحته و ثقت نقلته، هیچ کس حق اشکالگیری به این سند رو نداره چون تمام رواتش ثقه است و متنش هم صحیحه. این روایتیست که برحال این آقایون نقل کردن و سندش کاملا صحیحه. طبق این روایت پیغمبر به تنهایی هجرت کرده، ابوبکر آمده و به پیغمبر ملحق شده و سندش هم کاملا صحیح هست و هیچ اشکالی در سندش نیست. بنابراین حرف آقای ترشاوی با این روایت کاملا در تضاد هست. البته این روایت ابن حجر عسقلانی گفته صحیحه، آقای البانی گفته صحیحه و چند نفر دیگه هم که ما حالا قبلا اونها رو گفتیم، هیثمی گفته سندش صحیحه و هیچ اشکالی در سندش نیست. این پاسخ بعدی ما. اما پاسخ دیگه ما این هست که طبق روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت هست، کرز قیافه شناس، اونی که پیغمبر رو دنبال می‌کرد، فقط اثر پای یک نفر رو دید. که این رو هم من به بینندگان عزیز نشون بدم که روایتش این هم در کتاب‌های اهل سنت بسیار فراوان آمده. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در شرح حال کرز ابن علقمه هر کسی ببینه این قضیه رو میبینه. کرز ابن علقمه کی بود؟ و هو الذی قفا اثر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، او کسی بود که جای پای پیغمبر رو دنبال کرد، نه جای پای پیغمبر و ابوبکر. اگر ابوبکر هم همراهش بود، جای پای ابوبکر رو هم میدید و به مردم نشون میداد. الطبقات الکبرى باز در شرح حال کرز ابن علقمه همین رو آورده، و هو الذی قفا اثر النبی. فتوح البلدان و هو الذی قفا اثر النبی. انصاب الاشراف، عقد الفرید، کتاب های متعدد این قضیه رو نقل کرده. اسد الغابه و هذا کرز هو الذی قفا اثر النبی لیله الغار. تاریخ الاسلام ذهبی هو الذی قفا اثر النبی و ابی بکر، البته ابی بکرش خودش اضافه کرده. ببینید دروغگوی این آقا رو.
بله.
چی میگه؟ آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 3 صفحه 295، جلد 4 295، قال ابن سعد هو الذی قفا اثر النبی و ابی بکر.
ابن سعد نقل میکنه
در حالی که ابن سعد الان ما از طبقات الکبرى رو ببینیم، ایشون باز البته از همینجا از نقل میکنه که اثر النبی و ابی بکر، در حالی که
همچین چیزی
اصلا صحت نداره.
فتوح
البلدان باز کتاب های مختلف همین قضیه رو نقل کرده که به هر حال مقدمه ابن خلدون، حالا نمیدونم چرا نشون نمیده. اینها کتاب های متعدد، الاصابه فی تمیز صحابه و کتاب های متعدد که آقای کرز ابن علقمه فقط اثر پای پیغمبر رو دیده. تنها کسی که این قضیه رو نقل کرده که هم پیغمبر و هم ابوبکر، این رو آقای محمد ابن سعد هست.
سندش هم ضعیف،
سندی هیچ سندی هم نداده و سایرین فقط پیغمبر رو گفتن. خب البته سند مدرک در این باره زیاد هست، من فقط به همین یکی اکتفا میکنم و به همین سه تا دلیل. انشالله اگر فرصت شد در جاهای دیگه انشالله باز هم مطالب دیگر رو، البته اگر در سایت ما مراجعه کنن ما
مفصل
اونجا دلایل دیگر رو هم آوردیم.
بله.
شما بسیار
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونیم از استاد یزدانی. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 251 که سوال هفته هم هست، سوال قبل رو که جواب ندادن، ای کاش بیان این سوال رو جواب بدن. سوال هفته سوال 22 با هم دیگه ببینیم برمیگردیم از محضر استاد ابوالقاسم استفاده خواهیم کرد.
من یک سوال داشتم. سوالم این بود که من در یکی از برنامه های شما که گوش می‌کردم شنیدم که معاویه خلیفه پنجم، شما البته خودتون نه یکی از کارشناساتون این صحبت کرد که خلیفه پنجم میباشد.
هیچ کارشناسی آقای سید علی یه لحظه اجازه بده تا این اشتباه شما رو تصحیح بکنم. اعتقاد اهل سنت و جماعت بر این هست که خلفای راشدین 4 نفرند و بسیاری از اهل سنت هم حسن ابن علی ابن ابی طالب رو به عنوان خلیفه پنجم معرفی کردند و گفتند این 5 نفر خلفای راشدینند. بنده سراغ ندارم در میان اهل سنت که امیر معاویه رو به عنوان خلیفه پنجم بشناسند، بلکه پادشاهی از پادشاهان میدونند. این اعتقاد است و فکر نکنم هم کارشناسی چنین صحبتی کرده باشه. حالا بفرمایید.
بعد همین رو مخواستم سال کنم. بعد این یک سری دیگر میگن که حسن، امام حسن یعنی حسن ابن علی مثلا خلیفه پنجم است. بعد یک سری هم میگن که معاویه ابن ابی سفیان.
میتونید رفرنس بدید، مرجع بدید، بگیم ما هم مطلع بشیم که چه کسی امیر معاویه رو به عنوان خلیفه پنجم از کارشناسان ما یا در به هر حال در جای معرفی کرده؟
این تقریبا 2 هفته پیش بود که من دقیق یادم نیست تو شبکه شما بود یا شبکه وصال بود این مسئله رو دقیقاً تکرار کردن.
اگر کسی هم گفته باشد، اگر کسی هم گفته باشد، اعتقاد اهل سنت این نیست. بفرمایید حالا سوالتون چی هست، بفرمایید در خدمتتون باشید.
با همین بود می‌خواستم بدانم که به مثلا به کدوم یکی از اینا اعتقاد دارین، آیا این یا اون؟
کدوم یا کدوم؟
مستقیم یک جا هست.
حسن جزء خلفای راشدین از دیدگاه بنده محسوب میشه و بسیاری از اهل سنت و خلیفه پنجم هست.
خب خدا رو شکر که در این واقعیت پای بردیم. بعد از اون دیگه خلفای وجود نداشته. بعد از اون
طبق پیشینگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمودند خلافت بر منهاج نبوت تا 30 سال هست و با 6 ماه دوران حسن این 6 ماه به پایان رسیده، قطعا بعد از این دیگه خلافت بر منهاج 100% نبوت به پایان رسیده. معاویه پادشاهی از پادشاهان بوده که در حال حکومت کرده و مشکلاتی هم در حکومتش وجود داشت.
کار خلافت بعد از شهادت حضرت علی، کار خلافت به حضرت حسن رسید. حضرت حسن در یک اقدام هوشیارانه، در یک اقدام کاملا هوشیارانه و بگیم زیرکانه و کاملا سیاستمدارانه، برای اینکه به این هدفی که امت متحد باقی بمونه جامعه عمل بپوشونن، از خلافت چشم پوشی کردن به این نوای پیامبر که پیامبر باید بهشون فخر کنه، امت باید بهشون فخر کنه، خلافت رو به خاطر اینکه امت برای که اون دستور اولیه که امت متفق باشه رو به اصطلاح قربانی نشه، خودشون رو خلافت رو قربانی کردن و خلافت رو دادن به امیر معاویه. و برای 20 سال بعد امت متحد موند و پیشرفت کرد. خوب توجه کنید، این چیزی بود که شیطان هرگز دوست نداشت. امت متحد بود و پیشرفت کرد در خلافت امیر معاویه.
سوال 22 بود ملاحظه فرمودید. دیدید که باز هم ما قبلا حالا سوال‌ها رو به صورتی بود از کتب اهل سنت بود. بعد دیدیم حالا چه کاریه این آقایون اینقدر در بین حرفای خودشون تناقض و تضاد هست که ما بتونیم از همین‌ها سوال‌ها رو بیاییم مطرح بکنیم. استاد ابوالقاسمی، این آقایون از طرف خلیفه دوم با روایت حسن میاد ادعا میکنه که خلافت فإنه رکن من ارکان الدین، مجموع زواد آقای هیثمی. از طرف دیگه در کتاب‌های اصولیشون میان میگن که خلافت از ارکان دینه. از طرف این ما میبینیم دو تا کارشناس که توی یک شبکه هستند. آقای ترشابی میگه که معاویه جزو خلفا به حساب نمی آید و هیچ کارشناسی همچین ادعایی رو نه در شبکه ما و هیچ اهل سنت همچین چیزی رو مطرح نکرده. از طرف دیگه دیدیم که آقای سجودی صراحتا میگه خلافت به معاویه واگذار شده. میخواستیم از شما بپرسیم ببینیم داستان از چه قراره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این بحثی که آقایون مطرح کردن چند نکته درش باید ما مد نظر قرار بدیم. مطلب اول این که اصلا خلافت اونا چی میدونه؟ خلافت الله باشه که آقای ابن تیمیه میگه خدا خلیفه نمیخواد. خدا در قرآن میگه ان یا داوود ان جعلنا که خلیفتن فی الارض ان جعلنا فی الارض خلیفه. آقای ابن تیمیه میگه خلافت الله که اصلا ما نداریم هیچ. بعد از اون نوبت به خلافت پیامبر میرسه. ببینیم خود آقایون اهل سنت راجع به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام چی گفتن. اگر تصمیم تو من لطف بکنن، اینو ما قبلا نشون دادیم، نظر آقای محمد ابن اسماعیل بخاری در مورد امیر مؤمنان، میگه ما خلیفه اول داریم، دوم، سوم، چهار سال فتنه، بعد آقای معاویه. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم 10 سنین ثم توفی فکان ابوبکر سنتین و 7 اشهر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد فتنه معاویه با علی، بعد سپس ولایت معاویه، نمیگه ملک معاویه.
بله.
و والی هم معنی خلیفه رو میده. قبلا ما مطرح کردیم ابوبکر میگه انا ولی رسول الله، یعنی خلف انا خلیفه رسول الله، همونطور که در صحیح مسلمه. تاریخ صغیر آقای بخاری ملاحظه میکنید، مکتبۃ الریاض میاد مطرح میکنه روایت رو در صفحه 58 و البته آقای ابن تیمیه هم گفته من لم یرب علی بالخلافه فهو اضل من حمار اهله در منهاج السنه. ملازمین فرمایید جلد 4، قال احمد، ابن تیمیه از احمد نقل میکنه من لم یرب به علی فی الخلافه فهو اضل من حمار اهله. خب
ترجمه رو اگه بفرمایید که
هر کسی که حضرت علی و خلیفه 4 نداند از اولاغ خانگی گمراه تره.
یک اولاغ خانه اش.
بله، ما برمیگردیم دوباره تصویر اگر نگاه بکنن، آقای بخاری میاد میگه پیامبر، بعد ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، سپس فتنه معاویه با علی، یعنی علی خلیفه نبود، و بعد نوبت ولایت معاویه رسید. وقتی نظرها رو اینطوری مطرح میکنه، ابراز نظرهای بزرگانشون رو به اینجا میرسه. اما وقتی بحث روایات رو مراجعه میکنیم، پس خلافت که حضرت علی و خلیفه پیغمبر معرفی نمیکنه آقای بخاری،
بله،
ولی معاویه رو به عنوان خلیفه پیغمبر ولی ولایت معاویه معرفی میکنه. متشکرم خدا فرمان. در طرف دیگه ما مراجعه میکنیم، میبینیم آقای ابوبکر این چنین مطرح میکنه. اگه تشریح لطف کنن، در چند کتاب اومده، غریب الحدیث خطابی جلد 2 صفحه 230، فائق آقای زمخشری جلد 1 صفحه 391، احکام القرآن ابن عربی جلد 4 صفحه 13، غریب الحدیث ابن جوزی جلد 1 صفحه 298. شخص اومد پیش ابوبکر، انت خلیفت رسول الله، تو خلیفه پیامبر هستی؟ قال الله، نه من خلیفه پیامبر نیستم. گفت تو چی هستی؟ انا الخالفت بعده، من خالفه هستم. خالفه یعنی چی؟ یعنی کسی که لا غنا عنده ولا خیر فیه، کسی که هیچ سودی نمیرسونه. بعد یک کس دیگه اومده جانشین اون نیست، سودی هم نمیرسونه، کاری که او انجام داده نمیتونه انجام بده. خب از جهت پس چند مرحله، یک یکی متشکرم خدا فرما. مرحله اول ابوبکر خلیفت الله، آقای ابن تیمیه میگه خلیفت الله اصلا نداریم، خلیفت و رسول الله پیغمبر خودش میگه نمیستم. ازش اون سوال میپرسیم آیا پیغمبر جانشین تعیین کرده؟ بله. در صحیح بخاری است آقای عمر میگه ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی رسول الله و ان اترک فقد ترک من هو خیر منی ابوبکر. فان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابوبکر، و ان اترککم فقد ترککم من هو خیر منی رسول الله صلی الله علیه و آله. خلیفه تا این نگره پیغمبر
طبق قاعده آیین اهل سنت.
در صحیح بخاری و مسلمه، هم بخاری جلد 6 صفحه 2638، صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1454. خب این روایت هم هست. خودش میگه من خلیفه نیستم، آقای عمر میگه پیغمبر خلیفه به تعیین نکرده. بنابراین اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن خلافت بعد از من 30 سال است، اینو اصلا شما نباید بیایید به آقای ابوبکر و عمر اگه بخواید بگید نه جانشین بودن به عنوان که خودشون حکومت رو گرفتن. خب آقای معاویه هم حکومت رو گرفته، آقای یزید هم حکومت رو گرفته که در همون کتاب تاریخ صحیح بخاری بعد از معاویه اسم یزید رو هم
میآوره.
اگر مقصود خلیفه پیغمبر بودن، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر او رو به عنوان جانشین تعیین کرده یا کارهای پیامبر رو به عهده گرفته؟ نه، اینو نه خودش قبول داره نه پیامبر قبول داره. فرقی بین ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه در این قضیه نیست. پس نه خلیفت الله نه خلیفت رسول الله. اگر میخوای بگی که این مقصود گرفتن حکومت است، بازم فرقی بین ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه نیست. چه فرقی اینجا هست که شما اینو مطرح کردید؟ یا بگید هیچ کدام خلیفه نیستن یا بگید همه خلیفه هستن. جالب اینجاست وقتی به روایت 12 خلیفه میرسن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بعد از من 12 خلیفه خواهد بود. در اینجا چند نظر مطرح میکنن، از جمله آقای ابن حجر عسقلانی، آقای مناوی و دیگران این نظر رو تقریبا ابن حجر قبول کرده، مناوی قبول میکنه، ابن حجر هیثمی قبول میکنه، سیوطی هم چنین. در تاریخ الخلفا جلد 1 صفحه 10، از سوائق جلد 1 صفحه 55، فتح الباری جلد 13 صفحه 212، فیض القدیر جلد 2 صفحه 458، میگه مقصود 12 خلیفه است که خلیفه پیامبر به حساب میان و اسلام در زمان اونها عزت داشته. ابوبکر، عمر، عثمان، امیر مؤمنان، معاویه.
عجب.
تو 12 خلیفه میرسن معاویه هستش. تو اون روری پیغمبر میگه خلافت و از من 30 ساله، معاویه
نیستش.
چطور شما دار جمع میکنید؟ یا بعد دیگه یکیش جعلیه. ما اینکه هر دان درسته هایشون اومده. این تعارضاتیست که ما مخواهی مطرح کنیم بگیم روایت بخاری از این جهت تناقض داره و ارزش علمی نداره. آقای ابن حجر میاد ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، امام حسن معاویه. امام حسن رو هم چیکار میکنه؟ اضافه میکنه همون فتح الباری جلد 13 صفحه 215. در شرح عقیده طحاویه، خب دیگه به کتاب بسیار مهمی است، آقای ابوالعز حنفی، ابن ابوالعز حنفی این چنین مطرح میکنه در صفحه 489، ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت علی، معاویه در نفرات بعدی اختلاف داره با ابن حجر. باز معاویه رو قبول دارن. خب ما در اینجا سوال میپرسیم چی کار کنیم؟ به هر صورت آیا شما میخواید خلافت الله رو بگید که نه ابوبکر رو شامل میشه، نه عمر رو، نه عثمان رو، نه پیامبرها رو به نظر شما؟ البته با سند صحیح قبلا ما نشان دادیم که گفتند خلافت الله المهدی، مهدی خلافت الله هست، که حالا اگر من روایت رو پیدا کنم، بله، در کتاب المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری این روایت رو مطرح کرده بود. ببینم، بله، اگه تصویر لطف کنم، که پیامبر فرمودند یقتل عندکندکم ثلاث کلهم ابن خلیفه، سه نفر کشته میشن که فرزند خلیفه هستن، خلافت به هیچ کدام نمیرسد. بعد میاد میگه شخصی می آید فاذا رأیتموه فبایعوه، با او بیعت کنید، ولو حبون علی الثلج، و حتی اگه دور 14 بار رو برف برین با او بیعت کنید. فانه خلیفۃ الله المهدی، او خلیفه خدا مهدی است. حکم این روایت هم آقای حاکم گفته صحیح است، هم آقای ذهبی گفته طبق نظر بخاری و
مسلم
است. بنابراین بحث خلافت الله رو که ما شیعه ها قبول داریم، شما اهل سنت قبول ندارین، اگرچه روایتش با سند صحیح در مورد امام زمان از الله تعالی فرجه شریف
دارید.
خلافت و رسول الله، خودتون میگی پیغمبر تعیین نکرده، آقای ابوبکر میگه من خلیفه نیستم، خالفه هستم. اگر بحث حکومت گرفتن است، چه فرقی بین ابوبکر و معاویه هستش؟ بنابراین ما این تناقضاتی که در کتب شماست یک پاسخ دقیق براش میخوایم که انشاءالله این مشکل حل بشه و این سوال برای عزیزان بدون جواب باقی
نمونه. خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم. این هم بحثی که خب آقایون باید بیان پاسخ بدن، بالاخره می‌دونیم که پاسخ نمیدن،
بالاخره این سوالی که مطرح شد، یا آقای ترشابی داره اشتباه میکنه یا آقای سجودی. آقای سجودی که دیگه کارشناس به حساب نمیاد توی شبکه اونها. ولی علی حالن اگر اینقدر واقعا شجاعتش رو دارند، یکی از این آقایون بیاد میگن که ما اشتباه کردیم. خب کلیپ بعدی رو بریم ببینیم، در خصوص جنگ اعراب با ایرانیان هست. کلیپ شماره 252 برگشتیم، در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
وقتی که رستم فرمانده ایرانی از ربیع ابن عامر رضی الله تعالی عنه میپرسه که چرا شما به سرزمین ایران حمله کردید، و شاید امروزه هم سوال بسیاری ها این باشد که چرا در واقع در اون زمان خلیفه دوم و مسلمانان به سرزمین ایران حمله کردند. ایشون اون پاسخی رو داد که در تاریخ این جمله اش ثبت شده، اونجایی که گفت الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. الله متعال ما را مبعوث ساخته است تا انسانها رو از بندگی بندگان نجات بدهیم و به سوی بندگی پروردگار بندگان سوق بدهیم. این هست پیام اسلام، پیام آزادی از هر قید و بندی.
بله، باز هم کلیپ رو از آقای ترشابی دیدید. یکی از مسائل مهمی که مطرح هست و بحث اختلافی بین شیعه و سایر مذاهب هست، به خصوص اهل سنت و یا آقایون وهابی، این است که آیا ایرانی ها به دست اعراب مسلمان شده اند، و یا اینکه هدف این اعرابی که به ایران حمله کردند مسلمان کردن ایرانی ها بوده است یا خیر. چون بالاخره هر حرکتی که انجام میشه، هر فتحی که انجام میشه، یک سری اهداف داره که اینها ادعا میکنن هدف از فتح ایران مسلمان کردن ایرانی ها بوده. این سوال از استاد یزدانی میپرسیم. استاد یزدانی، این آقایون اومدن ادعا کردن که اعرابی که به ایران حمله کردند، این نیتشون این بوده که ایرانی ها رو مسلمان و موحد کنند. حالا میخواستیم ببینیم که آیا واقعا این صحیح هست و هدف اینها از حمله به ایران مسلمان کردن ما ایرانی ها بوده یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم همونطوری که در نوبت قبل گفتم، آقای ترشابی متاسفانه با سندی نشون نداد. جمله‌ای که ایشون میخونه بسیار جمله عجیبی بود. من هر چی گشتم پیدا نکردم، بالاخره خیلی جستجو کردم، کلمه کلمه زدم تا اینکه حرف ایشون رو از تاریخ طبری من پیدا کردم و همینطور تاریخ ابن کثیر و سایر جاها. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، بله اگر صفحه مونیتور بنده باشه، همین کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 401 این قضیه رو نقل کرده که شخصی به نام رستم از طرف ایرانی ها با یکی از مسلمان ها با هم دیگه گفتگو میکردن، صحبت کردن، و اینکه سوال کرد رستم برای چی اومدی؟ فقال ما جاء بكم، قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله و من زیق دنیا الى ساعتها. به خدا قسم، خدا ما رو مبعوث کرده، خدا ما رو فرستاده. حالا خدا کجا ایشون رو فرستاده دیگه باید خودش جواب بده. بعد از پیغمبر، شاید پیغمبر جدید بوده. بعد خدا به ما رو فرستاده تا بر حال شما رو از عبادت بنده ها به عبادت خدا برگردانیم، خارج کنیم کسانی رو از عبادت بنده به عبادت خداوند. این مطلبی است که آقای طبری نقل میکنه و کتاب های دیگه هم این رو نقل کردن، از جمله کتاب الاکتفا این رو نقل کرده، به ما تزمنه من مغازی رسول الله، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر، و دو سه تا کتاب از 10 مورد این کلمه اومده، ولی خب 3 تاش مربوط به بحث ماست. خب تاریخ طبری اولین مطلب کتابی است که این رو نقل کرده. بریم بالاتر ببینیم که این قضیه رو از کجا نقل کرده. بالاتر وقتی ما میریم میبینیم که این قضیه رو ایشون از آقای سیف ابن عمیره نقل میکنه. از این جاست داستانش. کتب الی السری عن شعیب عن سیف عن محمد و طلحه و عمر و زیاد به اسناده مثله قال و ارسله. داستان رو نقل میکنه تا میاد این قضیه رو در پایین صفحه مطلب رو به ما نشون میده که این آقا گفته که ما فقط آمدیم شما رو از بندگی بنده ها نجات بدیم، به بندگی خدا برسونیم. خب ما بقیه راویاش هم همه ضعیفن، حالا ما فقط یک از اینها رو بررسی میکنیم، آقای سیف ابن عمر. این سیفی که اینجا میگه منظورش سیف ابن عمر هست که شاید 50-60% صحیح کتاب تاریخ طبری از این آقاست. و از ایشون نقل میکنه از کتاب الفتوح ایشون. همینجا در برنامه تراجم همین برنامه من کلمه سیف ابن عمر رو در حضور همه بیننده ها جستجو میزنم. سیف ابن عمر، سیف ابن عمر رو جستجو میزنیم ببینیم که این آقا چجور آدمی هست.
من راوی اسانی عبدالله بن سبا همین آقا هست،
مشهور هست. بریم سراغ مشهورترین کتاب های اینها، کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی. ایشون از روات ترمذی هم هست. سیف ابن عمر التمیمی که بعد مطالبش رو نقل میکنه تا میرسه به بحث تضعیف و توثیقاش. قال ابن معین، ابن معین چی گفته؟ ضعیف الحدیث. یک جای دیگه گفته، البته این غلط تایپی هست، فلسون خیر من، یعنی اون پول خیلی بی ارزش از این بهتر هست. ابو حاتم گفته متروک الحدیث، حدیثی شبیه حدیث واقعی هست. ابو داود گفته لیسه بشه، اصلا ارزششون نداره این حرف این آقا. نسائی و دارقطنی گفته ضعیفون. ابن عدی گفته که بعض و احادیثه مشهوره و عامتها منکره، لم یتابع علیها. احادیث مشهوری داره ولی همشون منکره، بی ارزشه و اصلا قابل پیروی نیست. ابن حبان در کتاب گفته که یروی الموضوعات عن الاثبات. آقا روایت جعلی رو انتساب میداد به، نسبت میداد به آدمهای قوی. بعد میگفت که حدیث جعل میکرد. اتهم به زندقه، آقا متهم شده به زندیق بودن. دارقطنی گفته متروک الحدیث. حاکم هم گفته که این آقا متهم هست به اینکه زندیق بوده. حالا زیاد هست، فقط این خلاصه شد اوورده. در تهذیب الکمال اگر بریم بیشتر مفصلتر اوورده. بنابراین راوی که شما این مطلب رو از اون نقل کردی سیف ابن عمر هست. این سیف ابن عمر مشهور، داستان سرا و افسانه سرایی که بر حال مطالب زیاد رو وارد تاریخ اسلام کرده که اصلا هیچ کدومش اصل و ریشه نداره. از جمله بحث عبدالله ابن سبا رو فقط و فقط این آقا نقل کرده که متهم به زندگی بودن هست. بنابراین حرف آقای ترشابی که سندش ارزش نداره.
استاد یزدانی اگر حرف ایشون ارزش نداره، بالاخره اینا که اومدن حمله کردن یک هدفی رو قطعا داشتن. آیا این هدف مشخص هست یا خیر؟
حالا هدف شما با سند صحیح از کتاب‌های اهل سنت نشون میده.
بله.
اگر با صفحه مونیتور بنده باشه، من روایت رو از کتاب المعجم الکبیر طبرانی نقل میکنم. سندش این هست و روایت به حال مفصل هست. گفتگویی است بین آقای مغیره ابن شعبه و یکی از فرماندهان مشرکین و یکی از فرماندهان عجم. مطالب متعدد رو این آقا نقل میکنه که ایشون اون فرمانده مشرکین میگه شما جایی بودید، شما قومی هستید که اصلا در شهرهای شما غذا وجود نداره. لا تجدون فی بلادکم من الطعام ما تشبعون، غذایی که سیر بشید وجود نداشت. شما اومدید فقط دنبال غذا، ما قوم مجوس هستیم، از شما بدمون میاد، میخوایم شما رو بکشیم و داستان از این مختلف هست. تا اینکه آقای مغیره جواب میده، میگه به حال خدا پیغمبر رو فرستاد، ما رو به اسلام دعوت کرد و فاتبعناه و امرنا به قتال عدونا. ما برای غذا نیومدیم. بعد خودش نظرش عوض میشه که اول میگه ما برای غذا نیومدیم، ما اومدیم فقط با فرمان با جنگجویان شما بجنگیم و زنهای شما رو اسیر کنیم، بچه های شما رو و زنهای شما رو اسیر کنیم. فاما ما ذکرتم تمام، اما غذایی که گفتی فانا کنا لامری، به جانم قسم لا نجد من الطعام ما نشبعو به، ما غذا نداشتیم که به حال با اون شکممون رو سیر کنیم. و ربما لم نجد ریا من الماء احيانا، یک کاسه آب هم گاهی گیر ما نمیمد که به حال از اون خودمون رو سیراب کنیم. فجئنا الی ارضکم هذه فوجدنا فیها طعاما کثیرا، اومدیم دیدیم ایران، دیدیم به به چه غذاهای، چه به حال غذاهای زیادی اینجا وجود داره. فلا والله لا نبرهها حتی تکون لنا او لکم،
یا این مال ماست یا مال شما،
ماش دست نمی کشیم، با شما می جنگیم تا این غذا تقسیم بشه، یا غذا مال شما میشه یا این غذا مال ما،
یعنی تقسیم نشه بین ما دو تا.
بله. نه دیگه، یا مال شماست یا برای یا مال غذاها شما پیروز میشید، غذا مال خودتون میمونه، یا اینکه ما پیروز میشیم و این غذاها، این آب و سیراب و اینها همه مال ما میشه. این کتابیه که به حال مشخص میکنه این برای چی داره میجنگه. آقای مغیره ابن شعبه که داستان او با ام جمیل هم بسیار معروف هست، یه داستان بسیار قشنگم اونجا داره که ما بعضن داستان‌ها رو البته روی آدم نمیشه بخونه، ولی یک بار چه‌های از اون نشون دادیم. همین قضیه رو آقای در کتاب الاکتفا به ما تضمنه که مال آقای کلایی اندلوسی هم هست نقل کرده، ذهبی در سیر علام النبلا نقل کرده همین قضیه رو که به حال می‌بینید داستان رو که ما غذا نداشتیم و دنبال غذا اومدیم. مجمع الزواید هیثمی هم همین قضیه رو نقل میکنه و بعد میگه رواه طبرانی و رجاله رجال صحیح. این روایت رو طبرانی نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستند. بنابراین آقای ترشابی عزیز، روایتی که شما نقل کردی در سندش یکی از اونها سیف ابن عمر بود و اون ضعف زندیق بود، اصلا خود علمای شما رو متهم به زندیق کرده بود، جعال حدیث بود، دروغگو بود، به هر حال دیگه چیزهایی که دید. اما روایتی که من گفتم روایتش همه راویانش راویان صحیح بخاری هستند. شما ادعاتون این بود که اونها اومده رفته بودن تا مردم رو مسلمان کنن، من سند صحیح نشون دادم که اینها فقط برای غذا می‌جنگیدن، برای اینکه مال دنیا به دست بیارن، شکمشون گرسنه بود، برای پر کردن شکمشون می‌جنگیدن، نه برای خدا و پیغمبر. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این یک روایتی که خدمت شما نشون دادم و روایت دیگه هم در کتاب‌های اهل سنت هست که اینها فقط و فقط دنبال جزیه بودن، فقط می‌خواستن پول به هر حال به دستشون بیاد و به هر حال وقتی پول رو از مردم میگرفتن دیگه دنبال چیزهای دیگه نمیگشتن و فقط دنبال جزیه بودن. اینو جستجو بزنم ببینم که در چه کتابی بوده. فتوح مصر و اخبارها، در کتاب فتوح مصر و اخبارها روایتی رو نقل میکنه و داستانی رو نقل میکنه که به هر حال در زمان عبدالملک در زمان عثمان هست که می جنگند و به هر حال قضایای اتفاق میفته و بعد اون آقا پیشنهاد میکنه که از ما مالی رو بگیره و از شهرشون خارج بشه. در یک جنگی در آفریقا هست، میگه از ما مال بگیرید، پول میگیرید، هر چی میگیرید بگیرید، فقط از اینجا خارج بشید. بعد اونها ازشون پول میگیره و به هر حال هیچ والی رو هم اونجا قرار نمیده و خارج میشن. فقط رفته بودن پول بگیرن، مال بگیرن، خراج از اونها بگیرن و شهر رو دیگه رها میکنه به حال خودشون، دست خودشون و بعد میگردن. این هم فتوح مصر جلد اول صفحه 313. باز مطالب دیگه هست که اینها فقط دنبال کنیز گرفتن بودن، دنبال زنان زیبا بودن، از این قضایا که دیگه اونها رو فرصت نیست من بخونم. فقط یک مطلب دیگه که اون رو هم خیلی خلاصه رد میشیم ازش، که اگر هدف اینها واقعا مسلمان کردن بود، به دنبال این بود که مردم به خدا ایمان بیارن، چرا اینقدر کشتار انجام دادن؟ چرا اینقدر کشتار انجام دادن؟ با اینکه در زمان پیغمبر طبق گفته کارشناسان خودشون فقط نزدیک به 200 نفر کشته شده، اما اینها در یک جنگ 100 هزار نفر رو کشتند، 40 هزار نفر رو در جنگ دیگه، 30 هزار نفر رو در جنگ دیگه، در یک جنگ تمام مردم شهر رو کشتند. شما اگر می‌خواستید مردم مسلمان کنید، اسلام رو به اونها عرضه می‌کردید، می‌پذیرفتن و وارد بهش می‌شدن، نه اینکه همه رو بکشید.
یک نفر رو زنده گذاشتن که مسلمان بشه.
بله، حالا قبلا نشون دادیم، اگر کلیپی هست از آقای حسینی،
بله آقای یزیدی،
بله ایشون میگه در زمان پیغمبر آمار کشته ها رو میده، اینو ببینیم بعد خدمتتون هست.
بله، کلیپ شماره 253 رو ببینیم که آمار کشته ها، کل کشته ها در زمان نبی مکرم اسلام رو ببینیم، آقایون چند نفر اعلام کردن.
چرا دینی که دین رحمت هست، دین اسلام تسلیم شدن برای خدا، برای دوست ندارد خدا برای شما بیامرزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال که دعوت دادن و جنگ هایم بوده چقدر کشته شده؟
الله
اکبر، 230 نفر حد اکثر کشته شده باشند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول 23 سال که دعوت دادن و جنگ هایم بوده چقدر کشته شده؟
الله اکبر،
230 نفر حد اکثر کشته شده باشند. 230 نفر حد اکثر کشته شده باشند.
بله، 230 نفر در کل جنگ های نبی مکرم اسلام کشته
شد. اما اینا در یک جنگ 100 هزار نفر رو کشتن، یا کل مردم گرفتن، کل هزار نفر رو گرفتن، چشماشون رو کور کردن. تاریخ طبری رو اگر ببینیم، تاریخ طبری که چاپ دارالمعارف مصر هست، من فقط یکی دو تا از موردها رو نشون میدم و بعد لیستش رو که در سایتمونم گذاشتیم بینندگان عزیز نشون خواهم داد. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 374 بحث خالد ابن ولید رو نقل میکنه که خالد ابن ولید به هم وقتی فرمانده بود با به هر حال اونهایی که پیش قراول بودن وارد شد، دور خندق میچرخید و مردم رو تشویق به جنگ میکرد. آقای خالد بسیار کم صبر بود وقتی جنگ رو میدید بعد پیش تیراندازای خودش آمد و به اونها وصیتی کرد. انی ارا اقواما لا علم لهم بالحرب. من مردمی رو میبینم که اینا جنگ بلد نیستن. فرمو عیونهم ولا توخو غیرها. فقط و فقط چشمشون رو هدف بگیرید. تیروتون رو جای دیگه نزنید. جای دیگه هدر ندید. فرما و رشقن واحدن. خود آقا یک تیر رو انداخت. ثم تابعو ففقع الف عین یوم اذن فسمیت تلک الوقعه ذات العیون. در اون روز هزار چشم رو مردم کور کردن. مسلمان ها هزار چشم از مردم رو کور کردن و اون جنگ جنگ چشم ذات العیون، جنگ کور کردن چشم نام گرفت. گفت آقای خالد بن ولید اگر هدفی تو مسلمان کردن مردم بود خب چرا چشم اونها رو کور کردی؟ این چه وضعیتی هست؟ این چه کاری بود تو شما انجام دادی؟
صدای یزدانی کورشون کردشون این اعمال رو اگه میدیدن مردم دیگه هیچ وقت اسلام نمی آوردن.
باز در همین کتاب در جای دیگه در جنگ گرگان ما قبلا نشون دادیم در تاریخ طبری جلد 4 صفحه شماره 269 که در جنگ تبرستان و یا در جنگ گرگان اینها تمام مردم رو کشتن. تمام مردم رو بعد اول که قلعه اونها رو محاصره کرده بودن از اونها امان خواست مشرکین از مسلمانها امان خواستن اونها امان دادن که چیکار کنن. فعطاهم الله یقتل منهم رجلا واحدا. حتی یک نفر رو هم نکشن. امان دادن که حتی یک نفر رو هم نمیکشن. وقتی اونها در قلعه رو باز کردن همه رو کشتن الا رجلا واحدا. فقط یک نفر رو زنده گذاشتن. شما هدفتون فقط مسلمون کردن همین یک نفر بود؟ این همون تبریه که میگه هر کس که ابوبکر عمر رو امام هدایتگر ندونه یقتل یقتل. همچنین آدمی متعصب و ناسبی هست که شیعیان رو میگه باید بکشید. این آقا این یک داستانی دیگه. در جای دیگه حالا من فقط فایلی رو که داریم رو خدمت بینندگان عزیز اشکال نداره اگر فایل وردیش رو هم ببینه. من فایل وردیش رو نشون میدم. در یک جنگ در زمان خالد بن ولید در زمان ابوبکر 70,000 نفر رو سر بریدن. ما قبلا متنش رو و عکسش رو هم حتی نشون دادیم. 30,000 نفر رو در زمان ابوبکر در یک جنگ کشتن. همین الان اگر همین رو من جستجو بزنم در کتاب‌های اهل سنت حتما پیدا خواهد شد. حالا ببیننده ها ببینیم که قشنگ ببینیم که چقدر نفر رو اینها کشتن. بله الکامل فی تاریخ که بینندگان عزیز می‌بینن که جنگی بسیار عظیمی بین فارس ها و مسلمان ها اتفاق افتاد که کشته های اونها در اینجا نزدیک به 30,000 نفر شده بود. غیر از اونهایی که غرق شدند 30,000 نفر. نهایت العرب فی فنون الادب یا نهایت العرب فی فنون الادب که در جلد 19 صفحه 68 همین رو نقل کرده. باز در جنگ دیگه 100,000 نفر رو در یک روز کشتن. الان باز ما همین رو جستجو میزنم بینندگان عزیز ببینن که اینها 100,000 نفر رو در یک جنگ کشتن. خب شما اگر میخواستید کسی رو مسلمان کنید این 100,000 نفر کشتن چی بود؟ وکانو که میگه در اون روز تخمین زده میشد کشته ها چند هزار نفر؟ 100,000. 100,000 نفر کشته شد. الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 291. برحال زیاد هست. 40,000 نفر در یک روز کشته شده و در فتح همدان اصلا کشته ها رو نمیتونستن بشمارن. برحال
کسایی که 100,000 نفر بشمردن اینجا نتونستن بشمارن دیگه.
اصلا نتونستن بشمارن که در جنگ نهاوند هست که برحال نزدیک به 40,000 در فتح همدان اصلا اینقدر کشتن که نمیتونستن بشمارن. در همدان شما عزیزان شما رو اینجوری کشتن. برای فراوان هست. ما در سایتمون اینا رو گذاشتیم. شما اگر می‌خواستید کس رو مسلمان کنید این همه کشتار معنا نداره. خب آدم میره با اینها 2 نفر 10 نفر رو می‌کشه و بعد با اونها صحبت می‌کنه و مسلمان بشن. نه اینکه همه رو بکشه که دیگه فقط به آب و غذا و کنیز و اینها برسه. در حال مطلب زیاد هست وقت می‌کنم.
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم استاد یزدانی عزیز و بزرگوار. خب قبلا هم اعلام شده بحث اسلام آوردن ایرانی ها مربوط به این جنگ ها نیست، مربوط به سال 8 هجری. بحث فرستادن امیرالمومنین علی علیه السلام به یمن هست که یمن جزی از ایران بوده و همه اونها طبق روایتی که خود اهل سنت با سند صحیح دارن اسلام آوردن و از اونجا اسلام وارد ایران شد. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 254 برمیگردیم. در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
سرکار فرید خانم، در هیچ کتب اهل سنت هیچ حدیثی شما نمیابید که گفته باشه، اصلا گفته باشه شما برید یهودی ها را بکشید، مسیحیان را بکشید. بله اگر در جنگ و دفاع بود اونجا بله توصیه شده، بایستی حتما بالاخره اونجا گل تقسیم نمیشه، بایستی برای دفاع شده کش. من اینجا اعلام میکنم شیعه بودن خودم که هیچ، هر چه شما بفرمایید من اعلام میکنم، مشروط بر این که شما یک دستور رسمی از هر جای سنی، من سن اینو ایران نمیدونم، یک دستور رسمی گفته باشه آقا جان شما شیعیان رو بیان قتل برسانید، یک دستور رسمی یا یک روایت. من روایت متعدد سرکار فرید خانم، من ده ها روایت نه 50 روایت ارائه میدم که دستور داده باشه به این که خون مخالفین فکری شما مباح است، شما در مقابل یک روایت ارائه بده. ممکن هست این درخواست من رو قبول میکنید یا خیر؟
در رابطه با تکفیر من ابتدا چند تا مثلا میگم. اینکه علمای وهابیت، حالا بعد علمای اهل سنت هم میرسم، علمای وهابیت شیعه رو تکفیر کرد. مجموع فتاوا ابن تیمیه جلد 35 صفحه 142، فقط لا یکون من الرافضه من له نسب صحیح، در نسب رافضه هیچ نسب صحیح.
اینه کی گفته؟
آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا جلد 35 صفحه 142.
بله.
مورد بعد، حالا در همون کتاب جلد 3 صفحه 501 و باز همون متن نامه‌ام و بعد محمد بن عبدالوهاب میگه که در کتاب رسال علی الرد علی الرافضه جلد 1 صفحه 39، فهؤلاء الامام یخرجون علی السنه بل عن المله واقعون فی الزنا و ما اکثر ما فتحوا علی انفسهم ابواب الزنا الی آخر، معنی یعنی شیعیان دوازده امامی کسانی هستند که از سنت رسول خدا بیرون باشند و بلکه از ملت رسول خدا ملت اسلام خارج میشند، اینها همواره در زنا واقع میشوند و باب زنا را برای خود باز میکنند و به حق به اینها گفته میشود زنا زده. در موارد خب دو دقیقه من تمام شد، شما بفرمایید. برای فرمان
باز دیگه تمام، شما سه دقیقه صحبت کنید چون که باز من جوابتون رو خواهم گفت چون که نمیتونیم که برای
پس در جاهای دیگه در کتاب المقصد الارشد جلد 1 صفحه 69 و طبقات حنابل جلد 1 صفحه 13 میگه و قال ربیع ابن سلیمان قال شافعی من ابغض احمد بن حنبل فهو کافر، هر کس بغض احمد حنبل داشته باشه کافره.
هر کس چی؟
هر کس بغض احمد بن حنبل را داشته باشه کافره.
بله.
و در مختصر تاریخ دمشق جلد 4 صفحه 69 و میگه که از رسول خدا از انس بن مالک نقل می‌کنه که خب به ابی بکر عمر ایمان و بغض هما کفر. و بعد در کتب مختلف مثل فتاوا الهندیه الفرعانی جلد 2 صفحه 263 میگه که من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر، من انکر خلافت عمر فهو کافر. اینا همه هستن حاشیه تلدر المختار لابن عابدین جلد.
صدقتون تموم شد. جواب شما خیلی برادر عزیز آسونه. اون چیزهایی که شما میدید اینجا فقط تشابه اسمی هست که بین شیعه امروزی و شیعه دیروزی بود. شیعه مذهبش در حال تغییر کردنه، به توجه داشته باشید. شیعه ها امروز سجده نمی کنند بر شاهان یا بر بزرگان خود، اما شیعه صفوی از اول تا آخر زمان صفوی یا حتی در زمان شاه سلطان حسین که وزیری مقتدری مثل محمد باقر مجلسی و خونساری و مازندران اینا داشته، هم سجده میکردن. بفرمایید آقا. علیکم السلام. در خدمتیم. صحبت کنیم.
سجده من از شما گله دارم. من همون محمد هم که از کرمان تماس گرفتم. شما گفتید که قرار شد با هم صحبت کنیم. بعد شما جواب بدیم. مساوی صحبت کنیم. گله دارم. چرا تلفن من رو قطع کردم. من رو تلفن تمام نشده.
شما سه دقیقه صحبت دارید. به جای گله سه دقیقه هر چی دوست دارید بفرمایید. باز من جواب میدم.
خب در ادامه بگم که آقای ابن حجر عسقلانی که از بزرگان اهل سنت هست این که به تشیع محبت علی و تقدیمه علی الصحابه، تشیع کسانی هستن که علی را بر صحابه مقدم بدارن، فمن قدمه علی ابی بکر با
صحبت کن. چرا قطع شدن آقای اتاق فرمان؟ بله خب بیننده بعدی رو بس کنیم.
بله استاد ابوالقاسمی ادعای جدیدی رو مطرح کردن، مبنی بر اینکه ما هیچ کس رو به خاطر اینکه عقیدش با ما تفاوت داشته باشه تکفیر نکردیم و آقای هاشمی ادعا کرد، گفتش که اگر آوردید یک روایت یا یک فتوایی رو که به خاطر تفاوت عقیده کسی رو تکفیر کرده باشی من هر چی که بخواهید میشوم. حتی آقای سجیدی هم وقتی که داشت صحبت میکرد تماس گیرنده قرار شد اول تایتل برداشته میشه، زمان برداشته میشه، بعد آقای سجیدی میگه قطع شد یا نشد. اتاق فرمان آقای سجیدی خیلی بهتر از شما میدونن که قطع شده یا خیر. در خدمت شما هستم.
بله بسم الله. این چیز شما گفتید جدید جدید نیست. آقای هاشمی یک بار گفته بود اگر شما پیدا کردید من 2 میلیارد تومان میدم که ما هفته بعدش بهش نشون دادیم، ولی 2 میلیارد تومان خبری نبود.
آخه اگر نخواهیم بگیم جدید تقریبا همه اینا دیگه داره تکراری میشه این مباحث.
الان خب 2 میلیارد تومان دیگه الان برای آقای هاشمی پولی نیستش. آقای هاشمی ماهی چند ده هزار پوند داره حقوق میگیره در اون شبکه. خب دیگه حالا حقوق نصف یه ماهش هم بده ما بعدمون نمیاد. اما اینی که گفتش که من هر چیزی شما خواستین خواستید شیعه بشم، نه آقا جان، ما قبلا هم بوده مناظره کردیم با برخی ها، گفتیم آقا جان نمیخوایم شما شیعه بشی، از جمله جناب آقای حیدری شما، ما گفتیم شیعه نمیخوایم، شما شیعه شدن آبروریزی برای شیعه است، ما اصلا نمیخوایم شما شیعه بشی، شما همون وهابی باش بهتره، وهابی بودن شما خیلی برای ما فایدهش بیشتره. بعضیا میگفتن که شبکه کلمه ها تمامشون به اصطلاح مواجه بگیرهای شبکه ولایت هستن، مگه میشه اینقدر دروغهای واضح و رسوا بگن؟ از همه بدتر آقای هاشمی، الان چند هفته است میبینید ما هی پشت سر هم داریم اشکالات واضح آقای هاشمی مطرح میکنیم، یعنی یک هفته نبوده که ما از آقای هاشمی کلیپ اینقدر واضح و خراب نداشته باشیم، تمام هفته از آقای هاشمی داشتیم و ما واقعا تشکر میکنیم. این پولی که میگیری نوش جونت، خیلی هم خوشحال، همون وهابی هم بمون، ما نمیخوام شما شیعه بشی، با وهابی بودن شما خیلی ها شیعه شدن که اگر شما وهابی نبودی اینا شاید شیعه نمیشدن. اما روایت کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد 10 صفحه 22 تصمیم تو لطف کنم عن ابن عباس، البته اینه که من نشون میدم میتونیم ثابت کنیم تمامش ضعیفه، اما به خاطر دشمنی با شیعه حتی البانی نمیاد اینو تضعیف بکنه. میگه پیش پیغمبر بودم، علی هم بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سیکون فی امتی قوم ینتحلون حب اهل البیت، یه عده ادعا میکنن ما محب اهل بیت هستیم، یسمون الرافضه، چی بهشون میگن؟
رافضه.
خب اینا رافضه هستن، حالا کافرن مشرکن، چی حکمشون؟ قاتلوهم فانهم مشرکون، باشون بجنگید که مشرک هستن. و بعد به خاطر دشمنی باشیه با این که سند روایت ضعیفه میگه اسناده هو
حسن.
شبیه این روایت رو ما بررسی کردیم، که خود این آقا در جای دیگه میگه ضعیف، اینجا که میرسه میگه حسن. روایت قبلیش یه گروهی هستن بهشون میگن رافضه، نمیدونم رافضه اینا کیا هستن، که البته این دوست ما داشت میخوند تا به تعریف رافضه رسید، اگر کسی علی رو بر ابوبکر و عمر مقدم کند این رفض است. و بعد میخواست همین نزدیکی‌ها رو بکنه، چون ما قبلا اینا رو گفتیم که به خاطر رفض، نه به خاطر اینکه آقا اینا سجده بر حاکم میکردن، یک نفر آقای سجودی یک نفر بیار که گفته باشد ما شیعه رو کافر میدانیم چون به خلفای صفوی سجده کردن، چون خلفا رو خدا میدونن، یک نفر شما بیار. یرفضون الاسلام و یرفضون قاتلوهم فانهم مشرکون، بجنگیم باشون اینا مشرک هستن. بعد میگه رواه ابو یعلا بزار طبرانی رجال و وثقوا، همه ثقه هستن، البته در بعضی خلافه که سند در نتیجه میشه چی؟
حسن
میشه طبق قواعد اونها. پس آقای هاشمی یه روایت نه دو تا روایت. آقای البانی راجع به این روایت چی میگه؟ آقای البانی وقتی که این روایت رو مطرح میکنه در کتاب زلال الجنه میاد، اگر روایت رو پیدا بکنم، بله، در کتاب زلال الجنه آقای البانی میاد همین متن رو مطرح میکنه، دقت کنید، یک روایت دیگر تضعیف میکنه، اگه تصمیمتون لطف کنن به اینجا میرسه، میاد میگه بسار رجال ثقات رجال مسلم و الحدیث روا و فلان و رجالو و وثقو و فی بعضهم خلافون ثم ساقه و بلفظ آخر ان و اسنادو حسن. اون وقت صفحه بعدش این روایت تضعیف کرده، اسنادو حسن رو گفته، رد کرده اسنادو حسن رو.
خیر
در سایت های وهابی ها مراجعه میکنیم، حتی
یک سایتی بود در انجمن خود شبکه کلمه لینک داده بودن، در اونجا میگه این روایت به خاطر تعدد سند حجته، به خاطر تعدد طرق حجته. ما فضای حیات علی رو بیاریم، به خاطر تعدد طرق حجت نمیشه. اما کشتن رافضه در سایت در انجمن شبکه کلمه به خاطر تعدد طرق میشه چی؟
حجت.
حجت. آقای بدر ابن نادر المشاری شاگرد بن باز همین روایت رو نقل میکنه، میگه حسن است باید شیعه ها رو کشت به خاطر همین روایت. نمیگه اینا شیعه های صفوی بودن، شیعه های معاصر. و ما فتاوای قتل و تکفیر رو زیاد نقل کردیم. پس بحث اگر به خاطر این باشه که شما بگی آقا روایت برای کشتن عقیدتی، این صریحا راجع به شیعه که به دروغ هم تصحیح کردن روایت رو. اما کتاب رو من تصویر نشون بدم، کتاب الرياض والنظر في مناقب العشره آقای طبری، بله ملاحظه میکنید کتاب الرياض والنظر محب الدین ابی جعفر طبری در جلد اولش صفحه 363 ذکر و امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیان، گفت ما جنگایی که داریم حالا تو جنگ بکشه مشکلی نیست، اما نه هیچ کسو نداریم به خاطر عقیده، به خاطر سلوکش، به خاطر امر درونی بکشنش. به خاطر دشمنی با ابوبکر عمر پیغمبر دستور داده بکشنشون، بعد همین روایت رو مطرح میکنه.
بله
الان آقا به خاطر دشمنی با ابوبکر عمر بعد کشتشون. باب میاره اصلا ذکر و امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی به قتال ما بغزی ابوبکر و عمر. بازم روایت بیارم آقای هاشمی برای شما، فتواها رو من برای شما بیارم. همین آقای محمد ابن جریر طبری که آقایون وقتی ازش ما برزد سنیا نقل کنیم میگن این شیعه بوده، در کتاب لسان المیزان این رو اینچنین مطرح میکنه. ملاحظه میکنید جلد هفتم، محمد ابن جریر الامام ابو جعفر ثقتون صادقون فیه تشیعون یسیر، شیعه بوده داد خودش. بعد میاد این چنین مطرح میکنه. بله میاد در مورد او این چنین میگه که من قال ان ابا بکر و عمر لیسا به امام هدا یقتل، کسی که ابو بکر و عمر را امام هدایت نداند باید کشته بشه. خب ملاحظه میفهمه هیچ وقت شما همچین فتوایی ندید، اصلا شما مظلوم، هیچ کس رو شما نکشتین، شما تابال یک به اصطلاح بله یک نفر رو هم نکشتن آقایون، هزار نفر میکشن طبق همون چیزی که نقل کردیم. یا مطالب دیگه که ما عرض کردیم و این دوست عزیزمونم گفت به خاطر عقیده کسی رو تکفیر نمیکنن، از طبقات الحنابله کتاب در عربستان چاپ شده جلد اول، من ابغض احمد ابن حنبل فقط کفر، هر کی دشمن احمد ابن حنبل باشه کافره، به خاطر عقیده تکفیر میکنن. اینا اصلا به هیچ وجه آقای هاشمی معصوم هستن، یک نفر ندارن. نه آقای هاشمی ما شیعه شدن شما رو نمیخوایم، شما همون وهابی بمون، ولی این مدارک رو هم ما به واسطه شما میام اینا رو مطرح میکنیم، شما دروغا رو میگید ما هم به واسطه اینا شما رو رسوا میکنیم. عجیب تر اینجاست، این شخصی که اومد شکم یک سرباز سوری رو پاره کرد، قلبش رو به دندان گرفت، اینا گفتن شیعه بوده، علنا میگه شیعه بوده. و بعد یکی به خودشون زنگ میزنه میگه نه من سنی، یعنی حالا با اصطلاح سنی مذهبیات که سنی میگه وهابیه، میگه من هر چیه پیدا کنم همین کارو باش میکنم، قلبشو در میارم در شبکه خود کلمه. اگر کلیپ بعدی پخش کنم ممنون میشم.
بله کلیپ شماره 255 رو با هم دیگه ببینیم.
بله بسیار خوب، آقای مجاهدی از ایران صحبتشون این بود که شکم یک نفر رو پاره کردن و برای ما ناگوار بود، ما مطمئنن کار ناگواری است، ولی این جنایت ها باید بدونیم که توسط رژیم بعثی علوی شیعی علوی شیعی علوی شیعی بشار اسد با حمایت و حضور سپاه پاسداران و حزب الله داره در اونجا صورت میگیرد و این جنایت ها واقعا قلب هر بشر و هر انسانی رو به درد میاره.
کسی با بشار باشه، بشار و هر کسی باشه، همون بلا رو سرش میاریم و قلبش از این سیمت میکشیم، یه روز هم میخوریم، یه روز در عقص آزاد سوریه، یه روز در شنورم سوریه، انشاءالله سرنوشت همه دوستان بشار عدد همونی بود که سیمش تق شد، قلبش از سینش میکشیم و میخوریم. در این جزای اونه. با همه همین کار خواهیم کرد. با همه شیعیان همین کار خواهیم.
صدا قسم میگفتن کار شیعیانه.
حالا فقط ما یکی گذاشتیم، آیه حیدری گفته، آیه سجودی گفته و خدای هاشمی گفتن که این شخصی که این کارو کرده شیعه بوده. ببینیم سایت‌های خبری وهابی‌ها چی میگه. CNN عربی، اگر شما لطف کنن، CNN عربی مصاحبه با کسی که قلب رو خورده میاد مطرح میکنه و هو مقاتل ینتمی الی الطائفه السنیه. دستو برو بزرگ بکنم دوباره. و هو عبده، حالا اینجا درست نشون نمیده بر. و هو مقاتل ینتمی الی الطائفه السنیه، جنگجویست که انتمای او و نسبت او به طائفه سنی است، که خودش میاد یکی از طرفداران نظام رو میکشه و این کارو باش میکنه. دوباره سایت رو نگاه کنید شما، سایت CNN عربی که اصلا تبلیغ جنگ هم داره میکنه.
بله،
این سایت خودش داره میاد سایت که تبلیغ جنگ رو بر ضد دولت سوریه میکنه، میگه این کسی که این کار کرده سنی بوده. نمیفهمید چه وضعی داریم. لابد باید کشته شدن قابیل هم ما به عهده، حابیل هم ما به عهده بگیریم، چون شیعه ها بودن. یواش یواش پیش بره. گمراه شدن حتی آدم هم کار شیعه ها بوده. همه مصیبت های عالم آدم تقصیر شیعه ها میفته.
همین شخص در همون کلیپ هم اعتراف میکنه که ما سربازان رو اینجوری خواهیم کرد.
بله، این یک جالبتر اینجاست. حالا یک کلیپی هم قبلا هم پخش شده در برنامه سلام وهابیت، این کلیپ هم دوباره ببینید که همین آقا از سرشناسان گردان عمر الفاروق، گردان عمر و مسئول کتیبه مسئول لواء عمر الفاروق هم در اونجا هستش. در مجموعه عمر الفاروق یه زیر مجموعه هم داره، اون زیر مجموعه عمر الفاروق این فرمانده بوده، که اگر کلیپ برای پخش کنن مشخص میشه.
بله، کلیپ 2056 رو با هم دیگه ببینیم.
وأنا أوجه رسالتي إلى العالم، إن لم يتوقف سفك الدماء في سوريا سيكون الشعب السوري كله الصقار، كله الصقار.
تكبير
الصقار. ما هي دوافعك إلى التنكيل بجثة الشبيح الأسدي؟
لأنه توجد بهواتفهم عم يقتلوا الأطفال ويقتصبوا النساء ويحرقوا الجثث وعم يقصوا إيد واحد وهو طيب وعم يذبحوا واحد وعم يعذبوا واحد. هاي يعني كل سوري حر بشوف هاي المشاهد ما بيعرف شو بيطلع معه.
رازو فرمودید لابد اینم شیعه است. البته یه چیزی هم عرض کنم، قبلا ما مطرح کردیم ایشون در تمام تصاویرش در کنار شهر سبان عبدالرزاق فلاس که او معروف به همجنس بازیه، فرمانده کتیبت عمر الفاروق معروف به همجنس بازیست. باز یک فیلم دیگه از او پخش شد در اینترنت که ما قبلا اشاره بهش کردیم و این هم همیشه همراه او هست، هر جا بود همراه او بود. حالا دیگه خلای غرچ لایق
خیلی
پانزرگیره نه خان عذاب دفع بشه ازشون. این وضعیتی که هر چی میشه آقا کشدار کار شیعه است، جنایت کار شیعه است. اصلا ما در کتابمون نداریم، صفحه اصلا نداریم. آقای محمد ابن عبدالوهاب جوست ما روایت رو خوند، میاد میگه فها اولا الامامیه خارجون عن السنه بل عن المله. تفسیر محمد بن عبدالوهابه، رسالتون فرد علی الرافضه. این امامیه واسه زمان صفویه نیستش، از سنت که هیچی، اصلا از ملت از اسلام خارجن. خب اینا رو میخواید چی کار کنید؟ اینا علکیه. بعدش هم میگه اینا همه زناکارن، اکثر ما فتحوا علی انفسهم ابواب الزنا فما احقهم به ان یکونوا اولاد الزنا. چقدر اینا شایسته زنا هستن شیعه ها، چقدر اینا شایسته هستن که زناکار باشن. یا به تیمیه که عبارت این دوست عزیزمون خوند که میاد میگه شیعه ها لیس فی الرافضه من لیس من له نسب صحیح، اصلا نداریم که نسب صحیح داشته باشه. انگار کالکیارو هم کار شیعه ها بود. هر چی هستش اینا میان به شیعه تهمت میزنن، اون وقت آخرش هم نه آقا کار شیعه ها بوده، هر چی مصیبت تو دنیاست کار شیعه ها. از این بعد بله شبکه کلمه رو ما را انداختیم، ما الان علنا میگیم دیگه شبکه کلمه من بزرگترین مصیبت دنیا و مصیبت اهل سنت که کرد. آقای میگفت این مصیبت برای ما شده شبکه کلمه، بزرگترین مصیبت شما رو ما را انداختیم. از الان دیگه ما علنا بله بنده به آقای حیدری پول میدم، از آقای حیدری پول به من نمیده، ما از بالا داریم شارژش میکنیم. آقای هاشمی همینطور ما پول داریم بهشون میدیم.
صحبت مصطفی بله. پول داده بود یا بلاسمی.
این وضعیتیه که ما از دست خدمت
هست. خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از شما. خب قبل از اینکه بریم تماس اول رو بشنویم، ببینید بینندگان عزیز خودتون قضاوت کنید، یک امر به این واضحی به این بدیهی خود طرف داره توی همون کلیپ میگه که من چه کارم و دارم چه کسی رو میکشم، اینها میان میگن نه اینها از شیعیان علوی دولت سوریه هم. اینی که میفرمایند اگر پیامبر اینها هم بیاد بگه امیرالمومنین جانشین من، اینها رد میکنن، در همین موارد کاملا واضح و مشهوده. خود طرف خودش رو معرفی کرده، سایت هاشون معرفی کردن، کمپینشون توی فیسبوک معرفی کرده ایشون رو، اینها میان میگن نه ایشون از شیعیان علوی سوریه است. حتما این آقایون هم با این وضعیتی که دارن میخوان بیان دولت بگیرن دستشون. خب بریم تماس اول رو ببینیم. آقا امیرحسین از خرم‌آباد از شیعیان گرامی. آقا امیرحسین سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفهمید.
با عرض سلام خدمت آقای ابوالقاسمی و همینطور آقای یزدانی و همینطور شما مجری محترم. بنده یک موردی رو میخواستم اشاره بشونم و اون هم در مورد بیعت رضوان بود. من تو من اینا فضیلت جناب عثمانه، من تو فضیلت جناب عثمان دیدم که نوشته بودش که روزی یکی از اهالی مصر خدمت عبدالله میرسه، معلوم بر جلوم نیست، بعد اینکه خدمت عبدالله میرسه میگه که سوالی ازش میپرسه، میگه که جناب عثمان توی جنگ احد فکر کنم شرکت نکرده بود. بعد این بهش میگه که بله همینطور شرکت نکرده بود. بعد ازش بهش میگه که این تو بیعت رضوان هم شرکت نکرده بود. میگه بله. بعد این شرکت نکردنش توی این جنگ ها من میخواستم علتشون رو بپرسم. توش چیه کهش نوشته بود شرکت نکردنش به خاطر جنگ این جنگ هایی که نبوده به خاطر این بوده که همسرش مریض بوده و بیعت رضوان هم من میدونم که خدا بخشیدش.
بله ایشون اتهام که چون همسرش دختر پیامبر بوده به خاطر همین ایشون داشته از اون مراقبت میکرده. بله
بله. بعد من میخواستم ببینم این برای جناب عثمان میشه فضیلت، بعد رشادت های امیرالمومنین تو جنگ ها اونها فضیلت نیستن که در بخاری اومده باشن. اصلا رشادت های امیرالمومنین تو این چیا کتاب من بخاری نیومده بود، فقط اون مسئله که حضرت علی با حضرت زهرا نمیدونم با هم جنگشون جنگ نبش میگن صحبتشون میشه
خشبه بنت ابی جهل.
آره هم. بعد اون میشه فضیلت امیرالمومنین، بعد شرکت نکردن در جنگ ها میشه فضیلت جناب عثمان. بعد من یک فضیلت دیگه جناب عمر بگم. بعد این اینها یکی از فضیلتی که برای عمر آوردن این بوده که من ببخشید میخوام بگم که اینها تو پیامبر در بیعت رضوان مگر به شرط این بیعت نکرد که اینها در جنگ ها فرار نکنن.
بله.
بعد اینها چطور توی بعد فرار نکردنشون همین بوده، پیامبر گفته کشته بشید اما فرار نکنید. اینها تو جنگ ها میگه انی، من عربیم زیاد خوب نیست، انی رأیتونی کنز و رأیتونی اربا
کنانی اربا.
آره من اونو میخواستم بگم. میگه اینها میشه فضیلت جناب آقای عمر. بعد اون همه حضرت علی از جان پیامبر دفاع کرده به طوری که شمشیرش میشکنه و منادی میدن که این ذوالفقار بده پیامبر میده به حضرت علی. این به نظر من این فضیلت، نه اونی که از جنگ بمانند چی بره بالا و فرار کنه. بعد من راجع به اینها بگم، ما خودم به عنوان یک شیعه باز این وهابیا این کار رو کردن، من همه شیعیان میخوام که تو نمازاشون دعا کنن براشون که اینها به راه راست هدایت بشن.
بله.
چون ما اصلا اولا ما اینها رو چون بهش میگم میدونیم که جاهلن، در جاهلیتن، دعا میکنیم خداوند اینها رو هدایتشون کنه به طوری که در جاهلیت نمیرن. واقعا ما تمام قلب همون برای امام زمانه، ما اصلا جونمون ارزشی نداره برای امام زمان. من در پایان تشکر میکنم از شما. و یه مطلب دیگه میخواستم بگم این بوده که من میخواستم بگم اینا شبه میدارن میگن یاران امیرالمومنین تو جنگ القادسیه بودن، امیرالمومنین عمد کرده تو جنگ القادسیه شرکت کنن، این واقعیت بوده. اما حضرت امیرالمومنین هم برای این اگر عمد کرده باشن که تو جنگ شرکت کنن، برای این بوده که برای حفظ اسلام بوده.
بله حالا انشالله اساتید انشالله پاسخ خواهند داد.
بعد من یه خواهش دیگه هم از مدیریت شبکه جهانی ولایت دارم، اینه که اصلا این وهابیان شبکه کلمه یک برنامه گذاشتن خیانت در گزارش تاریخ. ما چون به مسائل تاریخی هم علاقه مندی، من خواهش میکنم از جناب دکتر غزنینی یک برنامه تاریخی هم بزنن برامون که ما ازم بدونیم جنگ القادسیه چی بوده، جنگ های دیگه چی بوده. دستتون در نکنه.
زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. تماس بعدی خانم محمدی از کرمانشاه از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشین.
زنده باشید انشاءالله.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای یزدانی سید بزرگوار و حاج آقا ابوالقاسمی. از تمام زحمات شما سه نفر خصوصا کارشناسای محترم خیلی ما متشکریم. و هرچی که این سخنایی که از این دو کارشناس محترم میشنویم که در کتابهای اهل سنت و یا کتابهای وهابیا هست، خیلی بیشتر افتخار میکنیم که شیعه هستیم. خیلی بیشتر افتخار میکنیم کتاب اهل بیت هستیم. اما اگر من الان مزاحم شما شدم، چون میخوام از طریق برنامه شما یک گله‌مندی از آقای مرازهی بکنم. ایشان در زمانی که از ایشان خواسته شد که نظرش رو نسبت به این نقش قبری که انجام شده بگن، وقتی که تلفنی صحبت کردند نسبت به حاج آقای یزدانی که جسارتی به خرج دادند. و من از اینجا میگم من به عنوان یک شیعه گله‌مندم که شما نسبت به یک سید اولاد پیغمبر اسای ادب میکنید، ولی یک شبکه وهابی رو شبکه دوست خودتان میدانید. شما کسی که هموطنتانه در خاک در یک وطن هستید و با هم زندگی میکنید،
اون رو دوست نمیدانید و یا چندان با هم دوست نیستید، ولی کسی که از ایران فرار کرده و یا بر علیه ایران داره فعالیت میکنه، بر علیه مذهب اسلام داره فعالیت میکنه و دوستان اونها تروریست هستن، دوست میدانید؟ و مگر شما یک عالم دینی نیستید؟ آیا نسبت مردم اصلا هیچ گونه مسئولیتی ندارید؟ آیا شما حقیقت رو پنهان نمی کنید از مردم؟ آیا خداوند بالای سر نیست و شما رو نمی بینه؟ و من دوست دارم، می دانم که الان شما دارید برنامه رو نگاه می کنید و من دوست دارم آقای مرادی شما جوابگو باشید. خیلی ممنونم.
بله.
خیلی زحمت افتادید.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما.
خدا نگه.
شما رو به خدا میسپاریم. برای این موضوع من خواهش می‌کنم آقای یزدانی اگر امکانش هست اون روایتی که طبق عقیده اهل سنت صحیح هم هست که فرزندان حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها بعد از شهادت ایشون هم اگر کسی اینها رو آزار و اذیت بکنه حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها اذیت می‌شوند رو هم نشون بده تا اینکه آقایون اهل سنت این رو هم ببینند. تماس بعدی آقا امید از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، زنده باشید.
خدمت دستندرکاران محترم شبکه جهانی ولایت، همچنین شما مفتی عزیز آقای حسینی، همچنین کارشناسان محترم آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی عزیز، خسته نباشید. یه چند تا سوال داشتم از آقای ابوالقاسمی عزیز.
بفرمایید، فقط ما خیلی فرصت خیلی نداریم. اگر مختصرتر باشه راحت‌تر می‌تونیم در خدمت شما باشیم و پاسخ‌ها رو ارائه بدیم.
سوال اولم اینه که وقتی که شبکه های وهابی میان در مورد فضائل عمر صحبت میکنن، چند تا سوره یا چند تا آیه های قرآن رو که میگن مثلا خداوند در خصوص که عمر صحبت کرده این آیه ها نازل شدن، آیا مگه این که نیست که قرآن یک سری به صورت جزئی بر پیامبر نازل شده و یک سری هم به صورت کلی؟ خب اگه اینجوری هست اصلا خب این اصلا سخن رد میشه، یعنی که قبلا این تمامی آیه یک باره بر پیامبر نازل شدن. بعد این که آن وقتی که پیامبر وفات کردن، اگه این که حضرت علی به خلافت میرسید، آیا دوباره این همه اختلاف، این همه نفاق که بعد از این که پیامبر مثلا رو
فات کردن؟ شما سنی هستید؟
نه
من شیعه هستم. نه خب آقا امید شما از با خط اهل سنت شما تماس گرفتید، متاسفانه من شما خیلی عذرخواهی میکنم ها، اما به خاطر اینکه این حق رو ما برای اهل سنت قائلیم که از خط اهل سنت بخوان استفاده بکنن، عذرخواهی میکنیم نمیتونیم ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. لطف بفرمایید از این بعد خواستید تماس بگیرید با خط شیعیان تماس بگیرید تا ما بتونیم سوالات شما رو بشنویم و ان شاءالله جواب بدیم. تماس بعدی خانم یاغای علمدار از هلند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای علمدار از هلند از شیعیان گرامی بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، همینطور کارشناسان برنامه، استاد ابوالقاسمی و سید بزرگوار استاد یزدانی. امیدوارم که در صحت و سلامت کامل به سر ببرید و ما رضای خیرتون در این ایام مخجسته و فرخنده به نصیب نذارید. من دو تا سه تا سوال داشتم و دو تا پیشنهاد از داشتم به شما و مدیریت تلویزیون شبکه. یکی این که برای الان با خب میدونید که من که دفعه کم مدت قبلا تماس گرفتم با برنامه شما، البته با برنامه شما که نبود، با همکارانتون بودم، جناب استاد روستایی و استاد عباسی بودم.
عباسی، استاد عباسی، بله
بله. اگر اینکه لطف بکنید که یک ایمیلای در نظر بگیرید که به طور مستقیم و با کارشناسان در ارتباط باشیم، به طور مثال جناب استاد ابوالقاسمی @ولایت‌تیوی.com یا یزدانی @ولایت‌تیوی.com این سکر شما بتونید به طور مستقیم شما بسی که از کارشناسان مورد نظرمون هست بپرسیم و کارشناس مورد نظرم ما جواب بده، چون خودتونم میدونید وقتتونم در این تو برنامه ها هم تماس گیرنده ها زیادن و مخاطب زیاده و سوال هم زیاده. این فکر کنم من به شما بهتر میتونم کارشناسان بسن تن جوابگوی باشن و همین که فکر کنم از هر لحاظ داره این که کارشناسان بدونن مخاطبشون چه چیزی رو میخواد، بهتر میتونه در برنامه‌ریزی برنامه به شما کمک کنه.
البته شما اگر در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر در قسمت طرح پرسش سوالتون رو مطرح بفرمایید، محققین محترم مؤسسه از همون طریق ایمیلی که شما قرار دادید در اونجا جوابتون رو خواهند داد، اما خب این سوالتون رو پیشنهادتون رو ان شاءالله اساتید در خصوصش صحبت خواهند کرد. بله
و یکی دو خواسته دیگه هم که داشتم، الان شما اگه مثلا میبینید اکثر شما بر حساب شبکه وصال، شبکه وهابی وصال رو زیر ذره بین گذاشتید، در حالی که شبکه های نور و شبکه های وصال هم در کنار شبکه کلمه هست. بله. خواهش که دارم برنامه های اینها رو هم زیر ذره بین بذارید، چون الان چون من در خصوص در طرف طریق ایمیل به اصول ابوالقاسم اعلام کردم، خب ایمیلشون رو به من لطف کردم و دادم، خب اینها الان دارن توهینات بی‌شرمانه‌ای به مقدسات ما شیعیان میکنن. خب خودتون دیدید، پخش کردید از حضرت زهرا که خاتم انبیا بهشون گفتن ام عتیها، یعنی مادر پدر مادر رسول، چین توهینهایی که کردن واقعا جگر شیعیان رو واقعا داغدار، اون ایام فاطمیه، ایام عزاداری حضرت. بعد میذاریم این فتواهایی که میدن در مورد این جنایتی که در سوریه دارن انجام میدن، جنایتی که الان در بورما انجام میشه، خب این واقعا قلب شیعیان و مسلمان ها رو، اصلا نه مسلمان، هر انسان آزاده رو که میبینه با این فتواهایی که اینا الان دارن میدن، یا بمب‌گذاری که تو پاکستان یا افغانستان یا حتی چند وقت پیش خودتون دیدید در زاهدان این بمب‌گذاری رو کردن، تنها به خاطر بین شیعه یا سنی نیست، اینا با اسلام مشکل دارن این وهابی ها. خواهش میکنم این برنامه‌هاشون رو بیشتر زیر ذره بین بگذارید. و همینطور دوستمون که بعد پیشنهاد کردن که تاریخ اسلام و شرطی که وهابیت داره خیانت بهش میکنه و طور دیگه ای داره وانمود میکنه، خواهش میکنم یک برنامه شما هم در مقابلون بذارید، هرچند که شما میدونم که استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی بزرگوار واقعا وقت میذارید و واقعا این برنامه میذارید، اینا به قول معروف در تحلیل میشه چندی میشن و کتاب خودشون جوابگو هستید، ولی میخوام این برنامه بشه که در پاسخ اون فقط باشه. خب آتش امیل و پیدایی که خودشون رو رسوا کردن، حتی من یک ببخشید میگم یک آلبوم گفته خودشون دیگه، اعتراف خودشون بود دیگه، که حتی خودشون دیدید که گفت اگر کسی من جواب نتونستم 35 مورد حدیث رو شما بگید، میتونن لباس عروس، ما هم کار باشون کردیم که آلبوم با 10-20 عکس لباس عروس و لباس زنانه درست کردیم گذاشتیم در اینترنت، به خودشون هم ارسال کردم به ایمیل تلویزیونشون تا ببینن که خلاصه اگر توهیناتی میکنید ما دست و پامون بسته نیست. اون
بلایی که سر این آقا همین استاد یزدانی و برنامه کلامی طیب استاد ابوالقاسمی آوردن در همین بررسی ها چیزی دست کم از اون نداشت، شاید از اون بدتر بود برایش. بله
بله، من فقط همین بود، فقط از شما خواهش میکنم که کوتاه نیایید در مقابل اینا، چون واقعا اینا مشکلشون شیعه نیست، مشکلشون شیعه نیست، مشکلشون اسلامه.
بله.
با اسلام مشکل دارن و مطمئن باشید. الان من یک ویدیویی رو درست کردم که انشالله در آینده به استاد ابوالقاسمشون ایمیلشون رو دارم بهشون ارسال خواهم کرد، یک ویدیویی که الان از اینجا نمیگم که ویدیو چیه، چون میدونم آقای هیدایی موضوع گرفته، چون من باهاشم صحبت میکنم این از طریق فیسبوک، نمیگم بهش چون میخوام رو آتش بمونه و زمانی که اول به استاد ابوالقاسم میذارم که امیدوارم در سایت من پخش کنید که یک طنز مسخره است کردن که دیگه تا اون باشه توهین کنه به مقدسات شیعه، تا اون باشه و افراد مثل اون که بخوان در جایگاهی نیستن، یعنی نیستن و ارزش ندارن، ولی خب اون کارو کردن و توهین کردن به بیبی فاطمه زهرا، باید جوابشو ببینن و بفهمن که جوانان شیعه.
آقای علمدار اگر این
جانم
کلیپی که شما دارید، حالا فرمودید ایمیل استاد ابوالقاسمی دارید، اگر این کلیپ اون کالکراب دو هست ادامش هست، لطفا اینو پخش نکنید، چون رو حالا اساتید نظرشون این هست که بذاریم تیر خلاصی برای این بحث و مناظرات و اینها، از خواهش میکنم اگر اون هست، بخشی از اون هست، این رئیس ما پخش نشه فعلا.
چشم، من اونو پخش میکنم با استاد،
حالا گفتم اگر دستشون
ندیم ولی استاد بخاطر ایمیلشون دارم بهشون ارسال میکنم، هر زمان که ایشون صلاح دونستن اینو بذارم. من چشم به حد دیده اینو در اینترنت برمارستم، اکسا رو اگر استاد در گوگل پلاس سرچ کنید، همین الان در گوگل پلاس اما شما سرچ کنید الان اکثرشون در گوگل پلاس هست.
بله.
ولی فیلمو چشم به حدودی ده، به حدی که به گردن هم واقعا من میگم ولایت رو تک شبکه نمیدونم، ولایت دانشگاهیه که الان نه در خود ایران نه در آن در اروپا، در تمامی جهان الان شبکه ولایت نمونه است، چون واقعا ولایت مداری رو داریم یاد میگیریم. خیلی از شعبهاتی که من خودم داشتم میخواستم سوال کنم و حتی زنگ بزنم، دیدم که استاد جواب دادن، خب گفتم خب دوباره زنگ نزن مزاحم نشم، ولی این بار که تماس گرفتم حقیقت چون من میخواستم همون موقع ایام فاطمیه زنگ بزنم، از اون موقع نشد با خود استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی بزرگوار تماس بگیرم صحبت کنم. خوشحال شدم. تمام شد که صحبت من این حرفا رو بزنم، این ویدیو رو هم کلیپ رو هم حتما استاد ابوالقاسم ایمیلشون ارسال میکنم. حتما عکس رو فکر کنم استاد ابوالقاسم دیدن در به ایمیلشون ارسال کردم، اما چشم به این ویدیو رو ارسال میکنم داشته باشن. حتما مطمئن باشید که در اولین فرصت اون ویدیو رو ارسال میکنم. ببینید من اونو در یوتیوب نمیذارم، چشم. من فقط منتظرم که استاد ابوالقاسمی یا استاد یزدانی چراغ سبز نشون بدن تا من این ویدیو رو در تمامی مسنجرها و به قول من انگلیسیش میشه سوشیال میدیا پخش کنم تا آقای حیدری و آقای هاشمی جواب این اهانتاشو بدن.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. ممنونم از شما.
مرادای خیر شما مجدد فراموش نکنید، نیاز شدید داریم به دعای خیر شما.
ما هم محتاج هستیم به دعا. انشالله که موفق و معید باشید. ممنونیم از شما و از توضیحاتتون. تماس بعدی آقای جهانی از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقای جهانی سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. حال کلا باشید.
بفرمایید.
در برنامه اول استاد ابوالقاسمی مطالبی ایراد فرمودند در مورد همراهی ابوبکر رضی الله عنه با نبی مکرم اسلام.
استاد یزدانی فرمودن در این جلسه.
استاد یزدانی بودن. استاد یزدانی فرمودن روایاتی نقل کردن در این مورد. من سوال دارم از استاد که آیا شما قبول دارید ابوبکر با پیامبر همراه بوده یا نه؟
الان جواب بدم.
الان جواب بدید.
من قبول دارم ولی بخاری قبول نداره. حال بخاری در صحیحش دو تا روایت میاره که ابوبکر قبل از پیغمبر به مدینه رسیده بوده، به قبا. من خیلی دوست دارم که ابوبکر همراه پیغمبر باشه.
خب همون روایتی را که بخاری نقل کرده نشون بدارم ببینم کدوم.
الان من صفحه الان یک لحظه من براتون همین الان عکس صفحه هستا میتونم نشون بدم.
حالا تا صفحه رو میارن دوست عزیز، خیلی بعضی وقتا ممکنه به مشکل بر بخوره اینی که استاد یزدانی خود بفرمایید. اولا روایت شماست.
خب صفحه مانیتور من نشون بدید. من همین الان نشون. صفحه مانیتور من هست، میبینی الان این کتاب رو؟ میتونی اسمشو بخونی برام؟
من نمیبینم الان. بله
صحیح
بخاری.
صحیح بخاری.
بخاری
کتاب الاذان.
بله.
خب روایت لما قدمون قدم المهاجرون الاولون الاسبه موضع اون بله. قبا چی نوشته؟ قبل مقدم رسول الله. درسته؟
نه. بله.
قبل از آمدن رسول خدا کی امام بود؟ سال مولا ابی حذیفه.
بله.
و کان اکثر هم قرآن ها. همین روایت ادامش در روایت دیگه میاد.
بله.
ببینید باب استسقاء الموالی. کان بله. سال مولا ابی حذیفه یا ام المهاجرین اولین نخستین مهاجرین رو امامت بله. میکرد و اصحاب پیغمبر رو در کجا؟ در مسجد قبا. فیهم بله. فیهم چی؟
ابوبکر و عمر.
خب قبل از پیغمبر اصلا آقای ابوبکر در نماز جماعت سالم در حضور شرکت داشته.
آقای یزدانی، آقای یزدانی
بله.
اینجا ذکری نیست که قبل از پیغمبر بوده یا بعد از پیغمبر.
نگاه کن چی بود این؟ قبل یه بار دیگه نگاه کن. قبل مقدم رسول الله.
یعنی چی قبل مقدم رسول الله؟
قبل از آمدن پیغمبر.
این روایت نبود.
چی بود این
روایت؟ نبود تو این
چی بود روایت
اولی هست
این روایت نیست. چیه برادر عزیز؟
رسول الله قبل مقدم رسول الله کان حذیفه
سالم مولا ابی حذیفه. در روایت دیگه مأمومین رو هم میگه امام جماعت سالم مولا ابی حذیفه مهاجرین هم مهاجرین نخستین. ابوبکر جز آخرین نفرهاست که مهاجرت کرده.
فیهم
ابوبکر و عمر.
آقای یزدانی امامت حذیفه آیا در این روایات مشخصی که یک مرتبه بوده یا نه؟
نه یک مرتبه نبوده. قبل از پیغمبر، قبل از این پیغمبر بیاد امام جماعت
آقای یزدانی
یک لحظه صرف من بگم بگید سوال پرسید من جواب بدم. قبل از اینکه پیغمبر وارد منطقه قبا بشه امام جماعت سالم مولا ابی حذیفه بوده. به این دلیل خودش هم در روایت گفته و کان اکثرهم قرآن ها. چون قرآن بهتر از ابوبکر عمر ولد بود.
نه اینطور ذکر نیست.
بابا اینا روایت دیگه نمیبینیم. اگر صفحه تلویزیون تو نگاه کن و کان اکثرهم قرآن ها.
روایت هست. روایت هست. گوش کن. من دو دقیقه صحبت کنم.
بفهمید.
روایت هست
که حذیفه امام بود.
حذیفه سالم مولا علی حذیفه.
اجازه بدید.
سالم مولا علی حذیفه غیر از حذیفه.
سالم مولا علی حذیفه. خب هرچی باشه. اینه. گوش کن. اون امام به عنوان امامت مهاجرین اولین بود. این خوب. درست.
بله.
این اون روایت مشخص نمی‌کنه این امامت. اون امامت قبل از مقدم رسول الله صلی الله علیه و آله
روایت میگه قبل مقدم رسول الله.
خب در اون روایتی که ذکر مقدم رسول الله هست اونجا ذکر معموم نیست.
خب در روایت دیگه همون روایت از یک نفر ذکر معموم هم هست. باید ما روایات رو در کنار هم قرار بدیم و مطلبی رو از استنباط کنیم.
نه اینطوری نیست. ما روایت رو مثل این امامت
آقای جمالی فقط یه مطلب
آقای یزدانی
یکی مطلب اینم شما خود به نتیجه برس.
اگر
این سر رو صحبت هم کم داریم یه لحظه آقای جمالی رو که ارزونم شما خود نتیجه گیری بکن. معقول پیغمبر بیان در مدینه باشن اون وقت مهاجرین ول کنن پیغمبر برن توی قبا پشت سر سالم مولا ابی حذیفه نماز بخونن ابوبکر عمر
جاهایی بوده که پیامبر حضور نداشتن صحابه
نه چند تو پیغمبر نباشه میشه یه بار دو بار نه کانه یا امهم سالم دائما این کار انجام میداد
مضارع استفاده کرده
شما یه مراجعه به روایات خود بکنید اینو برای شما میخواهید بگید ما قبل از شما بحثو کردیم همه شراش هم در آوردیم رو سایت هم گذاشتیم شما اول یه مراجعه بکنید
حالا ببخشید حالا فرض کنیم ابوبکر بوده خب چی میشه حالا فرض کنیم ابوبکر در غار همراه پیغمبر چی میخواد ثابت بشه؟
خب شما خب امیلا اینا قبول داری که ابوبکر همراه بوده درست؟
من قبول دارم بله اصلا دوست دارم که ابوبکر باشه خب چی ثابت میشه؟
اینجا شما میخواهید اینجا با همراهی ابوبکر یا عدم همراهی ابوبکر با پیامبر چی مطلبی میخواهید اینجا؟
شما باید بگید چی میخواید ثابت کنید
من میخوام این فضیلت را برای ابوبکر ثابت کنم
چه فضیلتی ثابت میشه؟
فضیلتی که جناب رسول الله وقتی که کفار تمام دست هم دادن پیامبر را به قتل برسونن همراه پیامبر باید فرد امینی باشه فرد معتمدی باشه که با پیامبر همراه باشه پس وقتی که ابوبکر همراه پیامبر بوده
این همراه رو پیغمبر خودش انتخاب کرد یا نه خود همراه آمد و پیغمبر پیوست هر شما زمان درست که پیغمبر بگه چون شما آدم خوبی هستی آدم امین هستی بیا با هم بریم مهاجرت بیا بریم من میخوام هجرت کنم چرا پیغمبر ابوبکر خبر نکرد تنهایی خارج شد
خب جواب تو دیدم بفهم. اگر اون همراه خودش همراه پیغمبر بشه شخصی بشه یا این که اون پیامبر یا اون راه رونده اون همراه را انتخاب بکنه
بله انتخاب کرده
انتخاب کرده یا نکرده
بله
انتخاب کرده یا نکرده کارش ندارم این مطلب
من روایت هم امروز هم نشون دادم امروز نشون دادم هفته قبل نشون دادم دو هفته قبل هم نشون دادم که پیغمبر ابوبکر انتخاب نکرده پیغمبر به تنهایی مهاجرت کرده ابوبکر رفته دنبال پیغمبر پس این هیچ دلیلی نمیشه که ابوبکر امین باشه یا چی دیگه باشه
شما قبول دارم تیب گفته شما اعتقاد من نیست تیب گفته شما اجازه بدید آقای یزدانی
آقای جمالی فرصت اون کوتاه یه نفر دیگه هم برای بحث بشه آقای جمالی اگر لطف بفرمایید
کوتاه میکنم تیب گفته شما البته مثلا ابوبکر خودش بدون اجازه رسول الله همراه رسول الله شده
بله
خب
بله.
وقتی که رسول الله اعتماد نداره طبق عقیده شما تقیه هست پیامبر باید تقیه میکرد بحانه این میآورد که ابوبکر را منصرف میکنه از همراهی
نه منصرف ببین کجا رسید ابوبکر ببین داستان قشنگ دقت کن پیغمبر نزدیک غار رسیده ابوبکر هم خودشو به پیغمبر رسونده در این وضعیتی که مشرکین هم داره از دنبال پیغمبر میاد در این وضعیت چیکار میتونه ابوبکر بکنه پیغمبر
یه نیم ساعتی بعد وایسن اونجا جف بزن گفت بکنن تا بلکه آیا ابوبکر راضی بشه برگرده
بر نمیگرده که نزدیک غار رسیده مشرکین هم رسیدن پشت سرش یا باید اون با خودش بره داخل غار رو بده دست مشرکین به زور کتک بزنن جای پیغمبر نشون بده
اجازه بده خب داخل غار ابوبکر با پیامبر هست وقتی که مشرکین می آیند توی روایت شما ما از پاهای اونا رو می بیند این نمی شود که ابوبکر صدا بزنیم ما اینجا کجا می گردیم
اگر داد می زد همونطوری که می خواستن بریدن پیغمبر رو در خانه بکشتن همونجا اول ابوبکر رو می کشتن
نه
چرا نه نداره تاریک غاره داخل غار اینا می‌خواستن حتی بکشن خدا رو رحم کرده نگشتن
خدایی که آقا خدایی که عنکبوت رو میاره اونجا لانه کنه همون خدا میتونه صدای ابوبکر رو ببنده
پیامبر اونجا بود
همون خدایی که عنکبوت رو و اون چیز رو گذاشته معجزه رو نشون داده همون خدا میتونه صدای ابوبکر
رو ببنده آقای جمالی ببینید شما چطوری دارید بحث میکنید یک سره خودتون دارید اصلا گوش نمیدید که کارشناسان چی میفرمایند شما خودتون سوالو میپرسی در ادامه شروع میکنید برای خودتون در مورد سوال توضیح بدید.
برادر عزیز ما چون وقتمون کم هست
وقتمون واقعا کم هست.
بیننده دیگه هم پشت خط هست من به شما توصیه میکنم من همه این مباحث آیه غار رو از اولش تا آخر جزئی ترین شبهاتش رو کار کردم رو سایتم گذاشتیم. ان شاء الله به هفته دیگه اولین نفر شما زنگ بزن یا برنامه تریبون آزاد زنگ بزن من یک ساعت کامل تمام مسائل رو درباره غار داری باهاتون بحث میکنم.
بله. آیه جمالی عزیز از این بعدم لطف کنید خواستید حرف بزنید یک مقدار صحبت بفرمایید یک مقدار ادب بحث رو رعایت بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید اجازه بدید که کارشناسان محترم پاسختون رو بدن اینکه سوال رو بپرسید حالا ما هم مثل شبکه‌های دیگه نیستیم همون موقع قطع بکنیم شما بیشتر از همه کسانی که امشب تماس گرفتن روی خط بودید خیالتون راحت باشه صحبت بکنید که انشالله به پاسخ برسید و به حقیقت برسید من نمی‌دونم تماس بعدی رو اتاق فرمان شخصی قرار بود واسه بشه هنوز هستن روی خط خیر بله دیگه وقت نداریم 4 دقیقه من فکر نمی‌کنم ممنونیم از شما اساتید محترم در خدمت شما هستیم
من فقط یه نکته عرض بکنم در مورد به یکون دوست عزیزمون یه سوالی پرسیدم که اینها به عنوان فضیلت آقای عثمان میگن پیغمبر به جای عثمان بیعت کرده است در بیعت رضوان جالب اینجاست اگر تصویر محترم من بتونن لطف بکنن در فتح الباری میاد همون روایت مطرح میکنه که بله فعراده بالمسائل الثلاث ان یقرم اعتقده و فیه میخواست برده دو عثمان صحبت بکنه عبدالله ابن عمر صحبت کرد ستا اشکال گرفت اون طرف گفت در بیعت رضوان حاضر نبوده و آخرم پیغمبر به جای عثمان بیعت کرده است ماجرا چیه؟ شما دقت بکنید میاد میگه جا الخبر به ان عثمان قتل فکان ذلک سبب البیعه خبر رسیده عثمان کشته شده پیغمبر فرمودن حالا که عثمان کشته شده بیعت کنید ما قصاص خون عثمان رو بگیریم بعد پیغمبر خودش میگه حالا که عثمان کشته شده من بیعت میگیرم فرار نکنید از عثمان کشته شده من بیعت میگیرم که فرار نکنه عثمان کشته شده من به جاش بیعت میکنم که فرار نکنه ما میخوایم بریم به جای عثمان بجنگیم به خاطر خون عثمان بجنگیم که چرا عثمانو کشتن و بعد خودم به جای عثمان بیعت میکنم که فرار نکنه آخه این منطقی است این حرفایی که در این روایات شما آوردین سر و تهش به هم سازگاری ندارد. لذا خودشون گیر کردن خواستن روایت توجیه کنن 70 جور حرف زدن. یا جالب گفت ایشون گفت این جایی که حاضر نبوده رو فضیلت میدونن حضور اعتلی در جنگ ها رو نمیان مطرح بکنن. آقای معاویه پیغمبر گفته لا اشبع الله بطنه خدا شکمشو سیر نکنه میگه این فضیلتشه. پیغمبر به اعتلی در کعبه به دنیا اومده میگه نه فضیلت در کعبه فضیلت نیستش. ما نمیدونیم چی رو قیاس بکنیم اون نفرین فضلت این فضلت نیست خدمت مثلا
زنده باشین انشاءالله خب در خدمت استاد یزدانی هم هستیم تو این فرصتی که داریم
اگر صفحه مونیتور بنده باشه ایشون اون بحث بیعت رو که گفتن پیغمبر برای چی با اینا بیعت کرد و چه بیعتی از اینا گرفت که از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که پیغمبر از ما بیعت گرفت که بعد از این هرگز فرار نکنیم یا کشته بشیم یا اینکه اصلا دیگه فرار نکنیم اما متاسفانه صحابه بعد از این فرارهای دیگه داشتن تیشون بحث فرار احد رو داشتن که قبل از این بوده و به درد ما نمیخوره اما در حدیبیه در خیبر خلیفه اول فرار کرد خلیفه دوم فرار کرد در حنین خلیفه دوم فرار کرد و خلیفه اول هم ثابت ماندنش سندی معتبر نداره اما بحث احد خیبرش من فقط لحظه نشون بدم در مستدرک علی الصحیحین جلد 3 که آقای ذهبی هم میگه سندش صحیحه آقای حاکم نیشابوری هم میگه سندش صحیحه که عمر ابن خطاب رو پیغمبر فرستاد اما اونها همشون فرار کردن حزم و عمر و اصحابو همشون فرار کردن فجاء و اونا همه اومدن اونا به عمر میگفتن تو ترسو هستی عمر به اونها میگفت نه شما ترسیدید من نترسیدم یجبنونه و یجبنهم عمر به اونا میگفت ترسو اونا میگفتن نه خود ترسو هستی شما فرار کردی دفعه اول سندش هم صحیحه و روایت بعدی هم باز دو تا روایت پشت سر هم سندش صحیحه حاکم نیشابوری میگه اما فرداش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میره
و می جنگه و اونجا پیروز میشه. و جالب هست که طبق روایتی حتی ملائکه جبرئیل و میکائیل میان و همراهی میکنن در خدمت امیرالمومنین و جنگ خیبر رو فتح میکنن، که دیگه حالا فرصت نیست من روایت چه بخونم. بنابراین اینها با اون پیمانی که پیغمبر ازشون گرفته بود پایدار نموندند، رضایت خداوند مشروط به اون بیعت هست. در حنین فرار کردن، نص صریح آیه قرآن کریم هست که همه فرار کردن و روایت اینها دارن که فقط 12 نفر باقی موند. همه اونهایی در بیعت رضوان حضور داشتن فرار کردن. پس رضایت خداوند با فرار اینها منتفی میشه و از بین میره. خدمت
هستم در سادات هم یک بحث دونم اگر بفرمایید.
حالا باشه وقتی دیگه، خیلی مهم نیست.
حالا بله، حالا مربوط خیلی سوال هم نبود. آقای جمالی عزیز هم دقت داشته باشن، اگر واقعا این بحثی که شما مطرح می‌کنید یک فضیلتی بود که اینقدر شما بخواید بهش آب و تاب بدید، قطعا در صحیفه باید مطرح می‌شد تا اونجا بینی شکسته نشود، شخصی کشته نشود، اختلو سعدن فنه و منافق و این تعبیر هم به کار برده نشه. اساتید محترم، جلسه گذشته یک بیننده از من تعهدی گرفت که عرض بکنم شما دعا کنید، به خصوص امشب یکی از اشخاص عزیز هم درخواست دعای خاص داشتن از شما. دعا بفرمایید.
خب تنها دعایی که ما همیشه انجام میدیم همون اللهم عجل لولی کل فرج هست. اللهم عجل لولی کل
الهی آمین. اللهم عجل لولی کل فرج. امیدواریم که همه بیماران انشاءالله شفا پیدا بکنن و همه حاجت ها روا بشود به حق مولا امیرالمومنین و به حق این شبه های عزیز. شما همه بینندگان عزیز رو تا دوشنبه بعد به خداوند منان می سپارم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
علی 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 که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بودت همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی. شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 علی. مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.